شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پات له کردی. مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت بیشترم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. مهمونای امروزم نگین و مریم عزیز، دوتا آدم خیلی خفن و درست حسابی و ساینتیست و اینتلیکچوال. نه ساینتیست دارد الان فوش هم میده، همین الان اینچو رو گند زدم. ولی نگین لیسانس و ارشد ریاضی کاربردی از سایمون فریزر یونیورسیتی که تز لیسانس و ارشدش هم توی فضا و زمان مینکوفسکی و تحول کیهان، امیدوارم درست گفته باشم. و مریم جونم لیسانس فیزیک از سیتی یونیورسیتی نیویورک، هانتر کالج، و ارشد و دکترای نجوم از دانشگاه وسترن کانادا و الان ریسرچر و استاد نجوم در دانشگاه وسترن. تخصصشون هم در نجوم سیارات فراخورشیدی و داینامیک سماوی است. واو، that's a mouthful. و من این نگین و مریم جون توی یه برنامه هفتگی ما داشتیم توی کلاب هاوس که میمادن در مورد داستانهای فضا چی بود کلمه فضا شناسی؟
نجوم.
در مورد نجوم و فضا و کلن بحثایی که خیلی علمی و تخصصی بیشتر وقت دار، ولی بعضی وقت هم توی بخصوص منی که همیشه سوالای علمی تخیلی ازشون میکنم که ببینم میتونه کمکی بکنن در راه جواب به این سوالات. و برنامه ها خیلی باحال و خیلی کول پیش میرن، فکر میکنم هنوزم هستن، هر از گاهی اشتباه نکنم. روزش حالا خودشون بهتر میگن، چه روزی من تاریخ ساعتشو دقیقا نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم. ولی مثل همیشه اگه دوست دارین کاری منو دنبال کنید توی سوشال مدیا با هندل @kingram، اگه دوست داشتین کمک کوچیکی به پادکست بکنید میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید. آلبومم داره روش کار شروع شده و به زودی تمام میشه. دوست داشتین میتونید یه NFT بخرین از foundation.app/kingram و تیشرت هم اگه خواستین kingram.com/merch، یا اگه ایران هستین اینستاگرام وحشی بای رام. بچه ها خیلی خوش اومدین به برنامه، دمتون گرم. امروز برنامه فقط آدیو تصویری نیستش و خلاصه خیلی خوش اومدین. چه خبرها؟
مرسی، سلام به همگی. مرسی که دوباره منو دعوت کردین. من این دفعه با خودم دوست جدید آوردم.
خیلی خوبه. سلام مریم جون، خوبی تو؟
سلام، مرسی که دعوت کردین. من آشناییم با نگین به چند ماه بیشتر نمیکشه، آشنایی تصادفی خیلی جالب تو کلاب هاوس با هم دیگه داشتیم، ولی خیلی از این آشنایی خوشحالم با نگین و الانم از آشنایی با شما.
قربونتون برم. من میگم بریم توی بحث و صحبت. یادمه که سری قبلم اتفاقا برام جالبه که نگین اومده با تو برنامه و در مورد این بحث و صحبت کردیم، کلی آدم علاقه داشتن و این خودش خیلی برای من جذابه که همه دوست دارم بشنون. همه هم اینقدر سوال داریم در مورد فضا و کهکشان و این چیزا. اولین سوالم بیشتر در مورد خود شما هست و تجربتون توی این برنامه‌ای که توی کلاب هاست میذارین هفتگی و واکنش آدم ها، مقدار تخصص یا نالجی که دارن در مورد این بحثا. من هر از گاهی که اومدم سوک کردم خیلی بحثا جالب و داغ و هم خیلی دارن خیلی با دقت توجه میکنن. خود برداشت شما چی بوده از این ایونت ها تا حالا؟
ما کلاب هاست خیلی تجربه خوبی داشتیم. اتفاقا تو هم من با مریم جون تو همین برنامه کلاب مستی و راستی که ما هر هفته شنبه ها ساعت 3 به وقت آمریکای شمالی، شرق آمریکای شمالی در واقع داریم. اونجا با هم آشنا شدیم، توی یک بتلفیلدی با هم آشنا شدیم. ما داشتیم در واقع در مقابل کسایی که زودو ساینس و طالبینی و اینا قبول دارن، این روم مثلا در مورد این بود که طالبینی رو قبول دارین و چرا، و داشتیم تبادل نظر میکردیم با هم دیگه، که یه ذره یه جای بحث هات شده بود، خیلی برخورد از نوع نزدیک بود و مریم جون اونجا اومدن کمک ما. خیلی جالبه که هم از لحاظ کسایی که به علم آشنایی بیشتری دارن، در واقع خودشون متخصص هستن، کسایی مثل مریم جون، یا خیلی بچه‌ای داشتیم که مثلا پستا که نجوم دارن یا ارشد رشته های توی ساینس کار میکنن، خیلی میان بحث خیلی ممکنه یه جایی تخصص تر بشه و خیلی خوب پیش میره. یه وقتایی هم بحثایی داریم که کمی عمومی ترن، همیشه البته موضوعش از قبل مشخصه، اما خیلی یه ترندی که همیشه پیش میاد که در نهایت سوالا میره به سمت کیهان شناسی، یعنی ما در مورد هر چی صحبت کنیم سوالای آخر در مورد بیگ بنگ و اینا خواهد بود. اینش جالبه. حالا قسمت دوم که کسایی که یه کمی ناآشناترن میان و صحبت میکنن و سوالای عجیب غریب میپرسن، میدم دست مریم جون.
آره، همونطور که نگین جون گفت، چند ماه پیش بود من تازه کلاب هاوس نصب کرده بودم، بعد همینجوری داشتم توی روما میگشتم، یهو دیدم یه رومی موضوعش طالبینی، تعداد زیادی آدم نیست، چند صد نفر آدم هم اونجا بودن. وارد روم شدم دیدم چقدر بحث داغه و همه دارن بحث میکنن، یه عده معتقدن یه عده مخالفن. من هی ریز هندو زدم، انقدر شلوغ بود مودریتورا من انگار نمیدیدن، هی من خاموش روشن کردم، چند بار حساسیت داشتم برم بالا از دید نجومی بگم که چرا هیچ ربطی این چیزا به نجوم نداره، که رفتم بالا و نگین یه لحظه بغش گفت بچه‌ها، من نگین رو اصلا نمی‌شناختم تا قبل، گفت بچه‌ها مریم اصلا دکترای نجوم داره، بذارین حرف بزنه. که اونجا یکم صحبت کردم و اونجا در واقع باب آشنایی ما با هم باز شد و دیگه بعد از اون رومامون رو همیشه مشترک با هم می‌ذاریم. که این سوالی هم که شما کردین، ما همه جور آدمی توی کلاب هاوس می‌بینیم، یعنی هم کسایی هستن که بک‌گراندشو دارن، هم کسایی هستن که علاقه‌مندن، هم خب یه قشری داریم که بیشتر سمت سودو ساینس هستن و خیلی هم روی موازه خودشون پافشاری میکنن. ما همیشه تو رومامون سعی میکنیم به اون سمت نریم، یعنی واقعا این مدیریت رو بیشتر نگین جون البته داره که روما به اون جهت نره و ما بتونیم کاملا علمی. من فکر میکنم توی رومایی که به فارسی زبان هستن، ما شاید تنها رومی باشیم که در زمینه نجوم برنامه های مستمری داریم که واقعا علمی هم هست، اصلا نمیره تو اون بحثای تخیلی و اینها. آره، و ادامه هم دادیم دیگه، یعنی هم اون برنامه نجوم مستی و راستی رو داریم، هم کتاب تاریخچه زمان استیون هاکینگ رو میخونیم و راجبش حرف میزنیم. یه گروهی هم هستن برای من خیلی جالبه، یعنی قشنگ میان و یادداشت برداری میکنن و میان خیلی جد با جدیت سوال میپرسن، که این باعث میشه که من واقعا اصلا خستگی از تنم در میره.
چه باحال. پس هم دارین واقعا یه سری رو کمک میکنید و یه سری دیگران دارین با علم چک میزنید تو گوششون. و در همین جایی که هستیم، این بحث رو میتونی برای من توضیح بدی که چرا این طالبینی یا به خصوص اینایی که طالبینی های حالا کهکشانی یا استرولوژی یا اینایی که دلیلی که از لحاظ علمی اینا رو به نظرتون رد میکنید یا اصلا قبول ندارین چیه؟
خب ببین، چند تا دلیل داره. یکی این که اگه که شما برید اون روزی که متولد شدید نگاه کنید ببینید خورشید تو کدوم صورت فلکی هست، با احتمال بسیار زیاد اون صورت فلکی که در واقع زودیاک ساین شماست اون نیست، یه دونه قبلیشه. و اینم برمیگرده به این که محور گردش زمین به دور خودش، این مثل در واقع شما یه دونه فرفره رو میز بچرخونی، یعنی محوری که فرفره داره دور خودش میچرخه یه دایره رو تریس میکنه. الان در حال حاضر این محور چرخش زمین به دور خودش پوینت میکنه به یه جایی که از کنار ستاره قطبی شمال رد میشه، ولی ستاره قطبی شمال همیشه ستاره‌ای نبوده که جهت شمال رو به ما میگفته، چون این جهت محور وقتی که تغییر میکنه، بعد وقتی که ما به خورشید نگاه میکنیم با تغییر کردن، که البته زمان زیادی طول میکشه که یه دور کامل بزنه، ولی این تغییر میکنه. اولین باری که این کتابای طالبینی رو اومدن نوشتن، که حالا اون طالبینی که ما امروز داریم بیشتر برمیگرده ریشش به 2000 سال پیش، ستاره قطبی شمال در واقع ستاره شمالی ما نبوده، و برای همین تمام این زودیاک ساینای شما، مگر اینکه توی مثلا یه ماهایی باشین که صورت فلکیتون یه صورت فلکی خیلی پهناوریه تو آسمون، ممکنه که در مورد اون با اون استثناء درست باشه، ولی بقیه هممون اکثرا یکی یه دونه شیفت کردیم به عقب. پس حتی اگه که به این هم اعتقاد داشته باشیم، همه باید بریم ماه قبلیمونو بخونیم، یعنی من که خوردادم نباید برم برج دو پیکر رو بخونم، باید بیام ماه قبلی رو، همه اشتباه کردیم. و خب مثلا دلایل دیگه، شما اصلا صور فلکی رو هم که در نظر بگیرید، ستاره هایی که یک صورت فلکی رو تشکیل میدن، درسته که ما در پهنه آسمون اونا رو یه جوری میبینیم که انگار در یک فاصله از ما هستن، ولی این به خاطر اینکه ما وقتی یه چیز رو نگاه میکنیم درکی از عمق نداریم. مثلا سیاره مشتری و زحل که فاصله شون از ما، زحل دو برابر از مشتری دورتر هست، ما وقتی به این دوتا نگاه میکنیم احساس میکنیم توی آسمون در یک فاصله از ما هستن. ستاره هایی که یه صورت فلکی رو هم تشکیل میدن، واقعا این ستاره ها اصلا به همدیگه ربطی ندارن، فقط چینششون جوریه که وقتی ما بهشون نگاه میکنیم احساس میکنیم که اینها با همدیگه یه ارتباطی دارن. هیچ گونه تاثیر گرانشی یا هیچ گونه تاثیر اینا رو همدیگه که ندارن، بنابراین رو ما هم نمیتونن تأثیری بذارن. حالا یه سری دلایل دیگه هم داره، نمیدونم نگین جون اگه میخواد یه چند تا دلایل دیگه اش هم بگه، ولی واقعا نمیشه. و بعد ما همیشه این صحبت رو میکنیم که اولا که این 12 تا نیستن، 13 تا آن، ولی خب چون ما 12 تا فصل داریم خیلی کانوینینت نبوده که بیان بگن 13 تا صورت فلکی داریم که خورشید در طول سال اونا دور میزنه. ولی یه مقطعی حدود 20 روز، شما الان دقیقاً ماهش رو یادم نمیاد تو کدوم ماه میفته، اگه شما اون موقع متولد شده باشین اصلا صورت فلکیتون جزء اینا نیستش. و بعدش هم حتی اگه حالا 12 و 13 رو کار نداریم، یعنی اینکه کل این 8 میلیارد جمعیت کره زمین 12 تا یا 13 تا کاراکتر دارن، واقعا بیشتر از این ندارن. خب این با منطق هم جور در نمیاد دیگه.
در ادامهش حالا خود یا نگین، یه سوالی که دارم که این ببین یه بحثای سودو ساینتیفیک هستن، خب که مثلا چه ضرری داره حالا یه سری آدم طالبین که دوست دارن علاقه داشته باشن، میدونی منظورم چیه؟ یعنی یه سری هستش که خب کاملا من خودم تیم ساینس هم ها، یعنی دارم سعی میکنم خودم از دیدگاه یا یه دیدگاه بی‌طرفی نگاه کنم به قضیه. از یه طرف خب یه سری اعتقادات شخصی اگه به روحیه تو رو بهتر میکنه، به تو انگیزه بیشتر میده، حالت رو بهتر میکنه، من باش مشکلی ندارم به شخصه. ولی مثلا کسی که میاد کووید رو دینای میکنه یا یه سری چیزای علمی که باعث مرگ یا خطر که کسی دیگه بیفته، به خصوص دیگران، حالا باز آدم میخواد به خودش آزار و زیانی برسونه، اون به خودش به مسئولیت خودشه، حالا اونم با یه بحث جدایی که آدم با چقدر دخالت کنه نکنه. ولی توی این بحثای مثلا طالبینی مثلا بعضی وقت من هرس میخوام ما با اینا خب بذار حالشون رو بکنن، یا مثلا چه مشکلی داره مثلا، یعنی میدونین میخوام بدونم که نظر شما در مورد این بحث چه جوری، یعنی کجای این خط وای میسین، یعنی محکم اینجوری این که آقا هر کی به این اعتقاد، چون واقعیت چنه که مثلا خیلی وقتا آدمایی هستن دور و برمون که اعتقاد دارم، نمیخوام هر دفعه وارد دعوا بحث و چه بشم، آقا اعتقاد همین هفته میشه که دوستان برای من چیزی فرستاد ببین رام این چقدر تو ایدم وای راست میگه چقدر منم تو یکی از همین چیزای استرولوژیک و فلان. من تو عمرم میگم تو زندگیم هیچ وقت نرفتم نه بخونم نه پیگیرش بودم نه هیچی، ولی مثلا یکی مرا میفرستی میخندم میگم چه بامزه، ولی مووان میکنم. خب من خود شما چقدر هرس میخورین سر این موضوع، یا چیزای از یه زاویه دیگه میبینید که من نمیبینم که باعث ممکنه اذیت و آزار مردم بشه؟
ببین من خودم چیزی که میبینم این که خیلی وقت داره، وقتی که یک کسی به عنوان جنبه فانش میره اینا رو میخونه، منم به عنوان جنبه فانش رفتم دختر متولد خردادم خوندم. البته این سوالم هست که چند درصد آدمایی که میرن و هر دفعه دنبال میکنن و ساین خودشونو میخونن رفتن بقیه ماها هم خوندن و ببینن که چند درصد اونها بهشون مربوطه. یعنی اینقدر کلی مینویسن که شما ماهای دیگر هم بخونین چهار تا چیز پیدا میکنین بهتون ربط داره، ماه خودتون هم میخونین چهار تا چیز پیدا میکنین بهتون ربط نداره. اگه رو جنبه فانش باشه خب اشکال نداره، ولی خیلی ها هستن که تصمیم گیرای مهم زندگیشون رو میذارن بر مبنای این چیزا. یعنی من یه بار اتفاقا تو همین کلاب هاوس توی رومی بودم که داشتن راجع به همین طالبینی اونا خیلی جدی صحبت میکردن، یه آقایی اومده بود اونجا رمل و استرلاب مینداخت و اینها، یه خانمی اومد گفتش که من با همسرم یه مشکلی دارم، حالا مثلا شما ساین منو ببینید و اینها. من خودم هرسی که میخورم، خیلی اینا از من میپرسن میگم برای چی هرس میخوری، میگم این شخص به جای اینکه اون تایم انرژی و عمدتاً حتی خیلی وقتا بحثای پولی مالی هم هست، به جای اینکه اون تایم و انرژی و پولش رو بیاد صرف کنه بره مثلا پیش یک مشاور، یک کسی که تخصصش اینه و بتونه کمک درست ازش بگیره، میاد پیش یه آدمایی که واقعا دارن یه چیزای غیر واقعی رو به آدما میگن، حتی ممکنه یه چیزی بگن که باعث بشه تو زندگی اون با همسرش یا هر مشکلی که داره بدتر مشکل شدیدتر هم بشه. خب همون وقت رو و انرژی رو بذار برو پیش یک روانشناس، پیش یک کسی که تخصصش اینه. من چیزی که بیشتر ناراحتم میکنه اینه.
یه چیزی تو حرفات رو من گفتی که گفتیم من خوندم و حس کردم که این واقعا چقدر منه. یا مریم هم تو حرفاش گفتش که پیش چند درصد از اون آدمایی که میرن ساین خودشونو میخونن ساین بقیه رو خوندن. من همیشه خب منم از بچگی خیلی دیده بودم دور و برم و اینا، یه دفعه داشتم میخوندم، یادم دبستانی هم بودیم، ما چهارم دبستانی پنجم دبستان بودم، که یه کارتای مد شده بود که مثلا روش نوشته بود و بعدم یه عکس خیلی خوشگلی داشت و اینا، من با دوستان مقایسه کردم، شروع کردم خوندیم، بعد من مال دوستام هم خوندم، گفتم خب همشون هم که من هستم، یعنی حالا یکی آدم حس میکنه هست، اون یکی، این بهش میگن سلکشن بایاس، یعنی چیزی که تو فکر میکنی اون چیزی که میخونی رو میگی ای آره اون هستم، یعنی اونایی که هستی رو توش بولتر میبینی و بزرگتر میبینی و روش بهره تایید میزنی، اونایی که نیستی یا اونایی که مثلا حالا در موردت غلط گفته، حتی این توی تمام این پیش بینی ها و اینا هم هست، اونا رو زیر سیبیلی انگار رد میکنی، یعنی نمیبینی، و این باعث میشه که فکر کنی که آره این چقدر منم، در صورتی که ممکنه خیلی چیزاش اصلا نباشه، ولی تو 3-4 تا چیز به نظرت خیلی اونجا بولد میاد و این میمونه تو ذهن تو. یه آره واقعا این چیزی که من خیلی نسبت به این داستان حساسم، مثلا کسی میاد به من میگه منجمی، مثلا آسترولوژی یا آسترونومی رو مخصوصا اینجا خودشون خیلی به من قاطی، وقتی به من میگه مثلا آسترولوژیست خیلی چیز میشن، به خاطر اینکه خیلی اثر بدی میتونه بذاره تو زندگی شخصی افراد. بعدم شما وقتی که فکرتون دستگاه منطقی ذهنتون که دارین فکر میکنین و در واقع هم کریتیکال تینکینگ رو دارین انجام میدین، اون درست چک نگرفته باشه، تو خیلی جاهای دیگه هم این اثرش رو نشون میده. شما الان اینجا میای میگی که اوکی یه سری خطاهای شناختی انجام میدین، که مثلا میگیم اگر یک چیزی الان اتفاق افتاد، مثلا من امروز جوراب قرمز پوشیدم بعد اومدم با رامی صحبت کردم، پس این بر من خوششانسی میاره، من هر وقت جوراب قرمز صحبت مثلا بپوشم میتونم با یه سلبریتی مثلا صحبت کنم. خب اینا دلایل کازن افکتاییه که اصلا هیچ توجیه توجیه منطقی نداره، ولی از نظر روانی اینو ما به هم ربط میدیم. این خطاها باعث میشه خیلی جاها تکرار شه، یعنی اگه من حس میکنم اگر به نوبه خودم بیام توی کلاب هاست در مورد اینا صحبت کنم و بگم که چجوری میشه این شبهات رو از بین برد، تو جنبای دیگه زندگی آدم ها بهشون کمک کرده.
این حرفی که میزنی خیلی درسته، واقعا خب ما همیشه از لحاظ بیولوژیک دنبال پترنیم و سعی میکنیم معنی پیدا کنیم بین پترنهای مختلفی که دور خودمون میبینیم و میچینیم روش و میبافیم و اضافه میکنیم و کم میکنیم، یه سریاش علمی، یه سریاش شبه علمی میشه، یه سریاش اصلا کاملا تخیلیه. ولی مثلا میگم یه بحث خب شاید فلسفی تر باشه و علمی تر نیستش، بحث اینه که آدم تو یه جایی شاید به آرامش خوشحالیه. من خیلی دوستای خودم بدون تعارف واقعا اینه که مثلا به یه سری چرندیات باوردن از من خیلی خوشحال ترن توی زندگی. من احساس که بعد وقتا با هرچی به دانش و علم آدم از بیشتر اضافه میشه و این با ما چیز منفی نیست، یه واقعیت احساس میکنم، چون سوالای بزرگتر هم هی پیش میاد هرچی بیشتر یاد میگیری و بعضی وقتا خیلی سخته این مرز آدم را بره بین این احساس خیلی نایلستیکی که آقا انقدر همه چی بزرگ و کیاتیک و رندوم و فلانه، برای آرامش خودمون بعضی وقتا من احساس میکنم سعی میکنیم این پترنها رو پیدا کنیم به خودمون، هر کی برای خودش یه چیزی بهش میچسبه. من چند بارها هم گفتم تو این پادکست که من همیشه حسودیم میشه به آدمایی که یه ایمان کورکورانه‌ای دارن به یه کتاب یا یه مذهب یا یه پیغمبر، سی همون سیستم رو تا آخرش میرن و تو من نمیتونم اصلا، من انقدر برام انقدر سکپتیکم و انقدر همه چی برام زیر سواله که خیلی سخته. خب این و این باعث میشه که تیکه مغزم همیشه درگیر این سوالات باشه و این دیگه قبول کردم دیگه، این مسیر زندگیم تا آخر عمرم همش در حال یاد گرفتن و بهتر شدن و اینا، ولی بعضی وقتا واقعا دوست دارم این باتنه خودم هم آف کنم.
اون حس کنترلی که این داستانا به آدم میده، این که اتفاقا این حالا به بحثای امروزمون هم مربوط هست، این حس کنترل که یکی از بیرون داره ما رو کنترل میکنه، همه چی اوکی تحت کنترله، یا اینکه ما خودمون یه کنترلی رو زندگی خودمون داریم، میتونیم پترنا رو پیش بینی کنیم، این یه حس آرامشی میده و به آدما این حس رو میده که اوکی بقای بهتری خواهم داشت. برای همین اون حس دقیقاً تو میگی اون کسایی که یه اعتقاد خاصی دارن خیلی بهشون کمک میکنه، اون حس کنترلو که به زندگی داشته باشی یهو برات خیلی آرامش میاره، و شاید یکی از دلایل دیگه که آدمو به این سمت کشته میشن همین باشن.
خب بریم تو گوشه های کهکشان ببینیم چه خبره. آن قبل از که بریم از توی منظومه کهکشان های فراخورشیدی که یعنی بیرون سولار سیستم ما میشه دیگه، درسته؟ من فقط یه سوال احمقانه داشتم که گفتم میخواستم از اون بپرسم، اینی که چرا انقدر ما سعی داریم میکنیم توی مریخ زندگی کنیم وقتی که ماه همین دم دسته؟ چرا تو ماه سعی نمی کنن کالونایز کنیم؟
یه دلیل اصلیش اینه که مریخ جو داره. شما وقتی یه جوی داشته باشین، شما در برابر اشعه هایی که از کیهان میاد، اشعه کیهانی مثلا ماورا بنفشی که از خورشید میاد، بادهای کیهانی که میاد، اینا همه اشعه های پر انرژی هستن که میتونن به انسان آسیب برسونن. در برابر اونا شما رو حفاظت میکنه، در برابر اجرام آسمانی مثلا در واقع سیارک ها، شهاب سنگ هایی که میتونن بیان بخورن و فاجعه به وجود بیارن روی اون سیاره، میتونه محافظتتون کنه. باعث میشه که دما کنترل شده باشه، یهو خیلی دما، مثلا اگر شما تو همین ماه رو بری نگاه کنی، سمتی که خورشید هست یا مثلا سیاره مثل سیاره عطارد که اونم جو نداره، سمتی که رو به خورشیده خیلی داغه و سمتی که رو به پشت به خورشیده خیلی سرده. بعد این وقتی عوض میشه، تفاوت سرما و گرما تو شب و روز در واقع انگار برای اون سیاره خیلی زیاد میشه. این باز امکان این که حالا یه حیات استیبل یا یه امکانات بهتری، شرایط بهتری برای حیات باشه رو کم میکنه. یه چیز دیگه که تو مریخ رو خیلی خاص میکنه اینه که مریخ سطحش در واقع نشانه های سطحی داره که انگار قبلا روش آب جاری بوده، کوه داره، دره داره، یه عوارض سطحی شبیه زمین داره. و با توجه به اون میگم خیلی پترنای رودخونه، دریاچه، اینا توش دیده میشه. و همینطور که هسته مذاب داره، هسته فعال داره، این میتونه باعث تولید آتش فشان بشه، بعد این میتونه کربن دای اکسید درست کنه، توی جو وارد کنه، اثر گلخانه ایجاد کنه، جو رو گرم کنه، اون سیاره رو گرم نگه داره. مریخ خیلی از این خاصیت ها رو داره و از نظر سایزی هم خیلی شبیه زمینه، تقریبا یه ذره از زمین کوچیک‌تره. پس گرانش سطحیش تقریبا با گرانش سطحی که ما رو زمین داریم تجربه میکنیم یکیه. دیگه حالا دلایل خیلی زیادی داره، مریم جون میخوام شما اضافه کنید.
من فقط همین نکته آخری که گفتی در مورد گرانش سطحیش، خب مریخ گرانش سطحیش تقریبا 38% گرانش سطحی زمینه، ماه خب از اونم کمتره. و این مهم میشه چون مثلا یکی از مشکلاتی که به فرض ما فضانوردهایی که میرن توی ایستگاه فضایی بین المللی دارن اینه که اینا سردرد زیاد میگیرن، چون اون سرکولیشن خون یه علتی که خون نمیره تو سر ما جمع بشه به خاطر اینکه خب جایی هستیم که گرانشش یه گرانش نسبتا قوی هست نسبتا. ولی حالا همین ما رو برداریم ببریم بذاریم روی مریخ که حالا هیچی، بریم بذاریم رو ماه که تازه گرانش سطحیش خیلی پایین تر از مریخ و زمینم هست، این خودش یه معضلی ایجاد میکنه. یعنی ماها بدنمون ساخته نشده برای اینکه گرانش های پایین رو بتونیم در مدت زمانهای طولانی باشیم و این باعث میشه که خون توی سر جمع میشه، سردرد و اینا ایجاد میشه. خب برای اینا هنوز فکری نکردن دیگه. ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم بین مریخ و ماه، طبیعتا مریخ آپشن بهتریه چون بزرگتر و گرانشش باز به نسبت ماه قوی تر هستش.
پس یعنی در اصل الان این کریترهایی هستن. کریتر به فارسی چی میشه؟
دهانه
برخوردی.
چیزی دهانه برخوردی عجیب غریبی داره. اون کریتر میگم، اون کریترهایی که روی ماه هستش، پس بخاطر این در اصل که تو جو ضعیفتری داره و اینا راحتر میخورن بهش این چون احساس میگم اونجا خیلی کریتر بیشتر هستش تا کره زمین یا مریخ. درست یا اشتباه دارم میگم؟
نه درست میگه. ماه اصلا جو نداره، خب هیچ جوی نداره، بنابراین هر چی که برخورد میکنه. الان شما نگاه کنین رد پای فضانوردای آپولو روی ماه هنوز هست، تمام چیزایی که به سطح ماه برخورد کرد، اولا خب ما میدونیم که زمین وقتی جو داره، همین متئور شاور یا بارش شهابی که میبینیم به خاطر اینکه سنگایی که میان میخورن به سطح زمین، یعنی میخوان بیان به سمت زمین، توی جو میسوزن و از بین میرن و به سطح زمین نمیخورن، همون شهابایی که تو آسمون میبینیم، اینا برای ماه همشون میرسن به سطح ماه. و خب قبلا هم این اتفاق خیلی قبلا یه دوره‌ای بوده که منظومه شمسی خیلی آشوبناک بوده و کلی سنگای سرگردان بودن که می‌خوردن به سطح ماه. بنابراین اون دهانه‌های برخوردی هم به سطح ماه موندن، چون هیچ فرسایش، نه هوا هست، نه آب هست، هیچ باد نیستش که اینا رو اصلا جابجا کنه. بنابراین شما هر چی که روی ماه مونده از دورانی که تشکیل شده، همینطور این حفره‌ها روش می‌مونه، این دهانه‌های برخوردی روش می‌مونه. میگم هنوزم رد پای فضانوردهای آپولو هنوز روی ماه هست.
بعد اینکه زمین هم جیولوژیکلی اکتیو دیگه، یعنی ما تکتونیک موومنت داریم، آتشفشان های فعال داریم، اینا همه باعث میشه که هر ردی که رو زمین باشه، زمین هم قطعا اون زمان مخصوصا اوایل پیدایش منظومه شمسی مورد هجوم این سیارک ها اینها بوده، اما به دلیل اینکه جیولوژیکلی اکتیو و الایو هست در مقایسه با اینکه ماه اینطوری نیست، و اون ردها رو تا حد زیادی از بین برده به مرور زمان، ولی در مورد ماه این اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه یه سطح مرده ای هست و بعد هم توی نگین جوبو خود نداشتن جوش هم مزیده بر علته.
آخرین سالم در مورد ماه هم اینه که اگر یک شهاب خیلی بزرگ بهش بخوره و از اکسسش خارج بشه یا یه جوری اصلا نابود بشه، یه تیکهش هرچی، چقدر تاثیر روی زندگی رو کره زمین خواهد گذاشت؟
ماه یکی از عوامل اساسیه که ما حیات رو کره زمین داریم، یعنی اگر ماه اینجا نبود احتمال خیلی زیاد میتونیم بگیم که حیات هم اصلا تشکیل نمیشد. این که ما فصلها رو روی زمین تجربه میکنیم، محور زمین میدونیم یه مقدار 23.5 درجه کجه نسبت به سطح مدار خودش، این که فصلها رو تجربه میکنیم، ماه باعث میشه که این محور خیلی از این درجه 23.5 درجه خیلی این انحراف محوری تغییر نکنه به خاطر اینکه ماه وجود داره. پس فصلها رو میتونیم تجربه کنیم، فصلها روی زمین به وجود میان. این کشندهای جذرآمدی باعث می‌شده که قبلا همون دوره‌ای که داشته حیات تشکیل می‌شده جای خوب بستر مناسبی برای واکنش‌های شیمیایی باشه. و اینکه اگر ماه از مدارش خارج، یعنی ماه میگن الان به خاطر نیروهای کشندی و اصطکاکی که این نیروهای کشندی روی سطح ماه و زمین ایجاد می‌کنن، چرخش زمین به دور خودش هی کنتر و کنتر میشه و ماه هم هر سال یه مقداری داره از زمین دورتر میشه. اگر از زمین دور شد، ما ممکنه فصلها رو از دست بدیم، در طولانی مدت فاجعه به بار میاد، اینقدر تاثیر داره.
جالب. پس ما یه جورای مدیون ماهیم دیگه، اگه نباشه بدبختیم.
آره.
دیگه یه بحثای دیگه که میخواستم امروز با تو بکنم همین در مورد سیارات و منظومه‌های فراخورشیدیه و سفر به اونا حتی پتانسیلی، و اینکه الان جوری که ما اینا رو مشاهده میکنیم از چه طریقیه. اتان تازگی کتاب خوندم به اسم Project Hail Mary مال اندی ویر، کتاب علمی تخیلی اندی ویر، همونی که The Martian رو نوشته بود و خیلی کتاب شیرینی هم بود و دست داستان که یه اتفاق تعریف نمی کنه، فقط یعنی سیناپسیسش اینکه کره زمین داره اتفاقی میفته که نور خورشید داره نابود میشه و به خاطر یه سری یه اتفاقاتی و اینا بود برن نمیدونم یه جای دیگه توی کهکشان دیگه دنبال راه حلی باشن و کلا در مورد سفر کردن به اونجا چجوری و اونور چه اتفاقی میفته. خیلی جالب بود. این فاصله ها انقدر زیاده هم وقتی در موردشون حرف میزنیم و اصلا توی ما تو لایف تایم خودمون، من فکر کنم اگر مثلا به مریخ هم بتونیم برسیم ما یه سری آدم کالونایز کنن، یه خودش یه معجزه است واقعا. ولی میخواستم بدونم که توی بحثایی که هم شما توی کلاب هستن یا بحثی که تو دنیای علمی امروز هست در مورد سفر به اونجاها یا مشاهداتی که میشه کرد با علمی که الان داریم، آخرین اخبارها چی هستن تو این حوزه؟
من حالا اون قسمت سیارات فراخورشیدیش رو شروع میکنم چون تخصص خودم توی نجومه. البته من قه هیجان زده میشم وقتی بحث سیارات فراخورشیدیش، اون بعد استاپ هم کنین.
نه
بابا
من
که
نه، حال برای من این پادکست یه بهانه خوبی که تمام روزایی که تنبلی کردم تو مدرسه و نشستم سر کلاس بشینم با دقت گوش کنم. خلاصه هر چقدر دوست داری حرف بزن.
مرسی. بعد دیگه نگین جون اون بخش سفرهای میان ستاری و اینا رو خیلی خوب میتونه توضیح بده. ببین خب از زمانی که ما متوجه شدیم که این نقاط نورانی که تو آسمون میبینیم ستاره هایی هستن کمابی شبیه ستاره خودمون یا حالا یه ذره متفاوت تر، این سوال مطرح شد که خب پس این ستاره ها ممکنه که دورشون مثل منظومه شمسی ما دور اینها ممکنه یه سری سیاره هایی باشه. و یکی از قدیمی ترین سوالایی که تو ذهن بشر همیشه بوده اینه که آیا ما تنهاییم تو این جهان یا نه. اولین باری که ما تونستیم سیاره بیرون منظومه شمسی کشف بکنیم سال 1992 بود که دو تا سیاره همزمان کشف شدن. دور یک ستاره که خب خیلی متفاوت از خورشید ما بود، دور یک پالسار که یه ستاره نوترونیه که خیلی با سرعت داره دور خودش میچرخه، بنابراین داره در واقع امواج با انرژی خیلی بالایی رو داره ساطع میکنه از خودش. دور اون پیدا کردن که خب خود همین خبر خیلی هیجان انگیز بود. هرچند از همون ابتدا ما میدونستیم که حیات هوشمند، حداقل حیات بگونه که ما اون رو میتونیم بشناسیم، قطعا دور ای همچین ستاره‌ای نمیتونه باشه. ولی صرف این که ما برای اولین بار تونسته بودیم سال 1992 بیرون از منظومه خودمون سیاره کشف بکنیم خیلی خبر جذابی بود. سه سال بعدش سال 1995 برای اولین بار یک سیاره به دور یک ستاره خورشید مانند کشف شد و بعد از اون اصلا این بحث سیارات فراخورشیدی و کشفش خیلی داغ شد توی مجامع علمی. و سال 2009 هم یه تلسکوپ فضایی رو لانچ کردن به نام تلسکوپ فضایی کپلر که اصلا میشن اصلیش این بودش که بره و دنبال این سیارات فراخورشیدی باشه. که از اون زمان تا الان من بخوام بهتون آمار بدم، من همیشه وقتی میخوام صحبت بکنم میرم شب قبلش چک میکنم که ببینم دقیقا چه تعدادی سیاره تا امروز کشف کردیم بیرون منظومه شمسی، چون این عدد خیلی تون تون داره تغییر میکنه. تا دیشب حداقل که من این آمار در آوردم ما 4422 سیاره به طور قطع میدونیم که بیرون منظومه شمسی وجود دارن و کشفشون کردیم.
و این سیاره آیا سیاره هایی که ممکنه لایف داشته باشه، نه فقط سیاره خالیه؟
میتونن داشته باشن. حالا ما وارد اون بحث لایف هم میشیم دیگه که اصلا چه عواملی لازم هستش که یه سیاره رو برای ما جذاب بکنه، از این جهت که بگیم این میتونه potentially habitable باشه، احتمال اینکه قابل سکونت حیات روش باشه میتونه باشه.
یعنی اون Goldilocks theory که میگن یه بادیه، اونو میتونی توضیح بدی که دقیقا منظورشون چیه و چه جوری با تو چه موقعیتی قرار بگیره تا conditional life به وجود بیاد؟
بله، یه منطقه هست دور هر ستاره تعریف میکنن به اسم Goldilocks zone یا habitable zone که اینجا یه ناحیه‌ای هست دور یک ستاره که نه خیلی بهش نزدیکه نه خیلی ازش دوره که آب به صورت مایع میتونه روی سطح اون سیاره که تو این ناحیه هست وجود داشته باشه. حالا وجود آب برای حیات بگونه که ما میشناسیم ضروریه، برای همین روی این خیلی تاکید میکنن. که اینم اینکه دقیقاً این Goldilocks zone چقدر فاصله داشته باشه به یه ستاره بستگی داره که اون ستاره دماش چقدر باشه. مثلا ما ستاره هایی رو پیدا کردیم که از خورشید ما دماشون خیلی پایین تره، بنابراین این Goldilocks zoneشون نزدیک تره به خود اون ستاره ها. مثلا ستاره Trappist 1 که یه تعداد 7 تا سیاره سال 2017 7 تا سیاره دورش کشف کردن دور این سیستم، دور این ستاره. ولی خب این ستاره یه کتوله قرمزه، یعنی یه ستاره هستش که اگه دمای سطح خورشید رو در نظر بگیرید 5800 کلوینه، این ستاره دمای سطحیش تقریبا 3000 کلوینه، یعنی خنک‌تر از خورشیده. پس Goldilocks zoneش خیلی نزدیک‌تره به خودش. و این 7 تا سیاره که دورش کشف کردن هر 7 تاشون فاصله شون تا ستاره شون کمتر از فاصله عطارد تا خورشید ماست، یعنی اینقدر نزدیک به ستاره شونن. اما سه تاشون هم تو همین Goldilocks zone ستاره شون افتادن دیگه، چون ستاره دماش کمتره Goldilocks zoneش بهش نزدیکتر هستش.
چقدر جالب، بالاخره درست فهمیدم که Goldilocks zone یعنی چی.
آره. و آره، از بین این 4400 خورده ای سیاره که ما پیدا کردیم، خب یه سریاش هست که میدونیم که روی اینا حیات، حداقل حیات به گونه‌ای که ما میشناسیم، نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا سیاره گازیه یا خیلی نزدیک به ستارهش. ولی یه سری سیارات خاکی حالا تو سایز زمین یا یه خورده بزرگتر از زمین، کوچیکتر از زمین هم پیدا کردن توی اینها. و حالا اینکه ما چجوری، جز سوالاتون بود که چطوری این سیاره ها رو کشف میکنیم.
آره، سوال بعدیم همین بود، میخواستم بپرسم این چجوری آره. تکنولوژی باعث شده که این کار رو بتونیم بکنیم.
ببین، ما اگه مثلا سیاره منظومه شمسی خودمون رو بخوایم نگاه بکنیم، خیلیشون رو با چشم غیر مسلح میتونیم بریم ببینیم. مثلا نیازی هم نیست که شما برید بیرون شهر، به حدی که آسمون ابری نباشه و صاف باشه شما میتونید یه سری سیاره رو با چشم ببینید. یه سیاره های مثل اورانوس و نپتون که دورتر هم هستن با تلسکوپ یا حتی با دوربین دو چشمی میتونیم ببینیم. حالا سوال اینجاست که ما اگه بخوایم سیارات فراخورشیدی رو ببینیم، مثلا میتونیم بریم تلسکوپمون رو بگیریم سمت یه جایی که یه ستاره هست و اگه سیاره دورش باشه ببینیم؟ جواب نه قطعی نیست، ولی خیلی این کار سخته. من همیشه مثالی که کلا ماها همه میزنیم توی بحث سیارات فراخورشیدی میگیم که شما اگه که میخواهید برید رصد مستقیم بکنید یک سیاره فراخورشیدی رو، مثل این میمونه که دیدین یه حشرهایی هست بهشون میگن فایرفلای، دیدینشون احتمالاً، که این حشره حالا مثلا تو قیافش و سایزش تقریبا اندازه مثلا شکل مگسه، ولی پشتش یه چیزی هست روشن و خاموش میشه. شما یه دونه فایرفلای در نظر بگیرید، خب این اگه فاصله‌اش از شما دور نباشه شما اون نور پشتش رو میتونید ببینید. حالا فرض کنید این فایرفلای داره دور یه پروژکتور خیلی پرنور میچرخه و این پروژکتور هم از شما خیلی فاصله داره. خب شما نور اون پروژکتور رو ممکنه کماکان ببینید، ولی این نور فایرفلای نمیتونید ببینینش، به خاطر اینکه در نور اون پروژکتور این نورش گم میشه. سیاره های فراخورشیدی اینقدر از ما دورن و سیاره خودش نور از خودش تابش نمی کنه. بعض ممکنه که بکنه ولی خیلی نور ضعیفی میتونه باشه. اگه سیاره هنوز داره کانترکت میشه و هنوز داره تشکیل میشه، یه نور خیلی ضعیفی میتونه از خودش ساطع بکنه، ولی عمده نوری که ما از سیاره ها میبینیم بازتاب نور ستاره شون هست. حالا این دقیقا همون بحث فایرفلای نزدیک اون پروژکتور است که ما یه سیاره‌ای داریم که نورش خیلی کمتر از نور ستاره‌شه، خیلی هم از ما فاصله داره، بنابراین عملا محو میشه در نور ستاره خودش. حالا یه روشایی هست برای رصد مستقیم سیاره‌های فراخورشیدی، میان در واقع قرص ستاره رو با یه ابزاری که بهش میگن کرونوگراف میپوشونن و حالا اگه یه سیاره‌ای باشه در اطراف این ستاره که به اندازه کافی پر نور باشه، ما این شانس رو داریم که اون سیاره رو به طور مستقیم رصد بکنیم. اما این کار خب خیلی سخته، به همین دلیلی که گفتم. برای همین ما از بین این 4400 خورده سیاره که بیرون منظومه شمسی تا امروز پیدا کردیم، فقط 53 تا دونش، یعنی 1.2% این سیاره ها با روش تصویربرداری مستقیم کشف شدن. بقیه این روش ها روش های غیر مستقیمی هست که حالا اگه خواستین میتونم توضیح بدم، ولی شاید نگین جونم نکته ای بخواد اضافه بکنه.
اینقدر دیتا هستش که اینپوت میکنم تو مغزم، هزار تا سوال دیگه. میبینی بدبختی علم همینه دیگه، یه سری جواب میگیری 700 تا سوال دیگه برات پیش میاد. نگین تو میخوای چیز اضافه کنی قبل که برسیم به برنامه سفر و اینا؟
ببین روش های کشفش هم هست که خیلی جالبه، که حالا میخوام بگم فقط تو چه اوردری این روش های کشف کار میکنه. همون فایرفلای که قرار بود از جلوی یه پروژکتور تو فاصله مثلا چند صد هزار کیلومتری شما امکان نداره که همچین چیزی رو بتونیم با چشم ببینیم، دستگاه‌هایی هست، تلسکوپ‌هایی داریم الان که اینو تازه از داخل جو زمین، یعنی با این چیزایی که حالا تلسکوپ کپلر هستش که مستقیم رصد می‌کنه، یعنی بدون بیرون از جو زمینه و خب این مانع جو رو نداره، اما تلسکوپ‌های زمینی هم هستن مثل تلسکوپ کک که اینا میتونن افت نوری که واقعا به همین اسکیل یه پروژکتور خیلی پرنور و یه دونه از این کرم شب‌تاب، فکر کنم بهش میگن کرم شب‌تاب، این کرم شبتابی که میاد از جلوی پروژکتور رد میشه، تو یه سری کیسایی که در واقع صفحه مداری اون منظومه‌ای که داریم بهش نگاه میکنیم در واقع رو به ماست، یعنی انگار ما داریم از لبه نگاه میکنیم، انگار یه بشقابی رو شما از لبه نگاه کنی، میبینین که سیاره یه وقتایی میاد از جلوی خورشید، جلوی خورشید خودش رد میشه، از جلوی ستاره خودش رد میشه و اون افت نور واقعا معنازه اینه که یه فایرفلای بیاد از روی جلوی پروژکتوری رد بشه، انقدر این افت نور کمه و اینا رو میتونیم ما دیتکت کنیم.
چقدر جالب. راه‌های دیگه هم هستش، مثلا یا میتونم کجا میخوندم که مثلا فریکونسی های رنگ و نمیدونم چی اون کلمش رادیوتیشن، آره تیف یا رادیویشن و آره مثلا نگاه میکردم، یعنی این خیلی برام میگم دیگه عجب غریبه که این سوال که همین تکنولوژی که این چیزها رو میتونه مشاهده کنه، خب خیلی جالبه دیگه چجوری تونستن همچین چیزایی بسازن که این با این دقت بتونه این اختلافات رو درست ببینه که بتونه تشخیص یه چیزی هستش اینجا مثلا با این فاصله.
آره روشی که نگین جون گفت، روش میگن روش گذر سیاره‌ای که وقتی سیاره میاد از جلو ستاره‌اش رد میشه، یه کوچولو از نورش رو بلاک میکنه، یه افت نوری میده. بیشترین سیاره‌های فراخورشیدی که ما کشف کردیم از این طریق بوده، به خاطر اینکه تلسکوپ فضایی کپلر به طور خاص از این روش استفاده میکرد برای کشف سیاره‌ها. حدوداً 76% سیاره‌ای که ما بیرون منظومه شمسی کشف کردیم از این روش بوده. ولی یه روش دیگه هم هست که همین که شما اشاره کردین. ببین شما اگه که مثلا فرض کنید که یه موجود فضایی بودین و از بیرون منظومه شمسی داشتید به خورشید ما نگاه میکردید و فرضم بکنیم که شما فاصلتون اونقدر زیاد هست که هیچ کدوم از سیاره های منظومه شمسی رو نمیدیدین، فقط میتونستین خورشید رو ببینین، متوجه میشدین که خورشید سر جای خودش وول میخوره و این دلیلش این هستش که شما بدون اینکه اصلا هیچ چیز دیگه جز خورشید رو میدیدین، میفهمیدین که حتما حداقل یه جرم دیگه اونجا وجود داره که جاذبه اون روی خورشید داره اون رو جلو عقب میکنه و شما این وول خوردن رو دارین میبینید. یعنی درسته که ما همیشه مثلا از بچگی به اون میگفتن که همه سیارهای منظومه شمسی دور خورشید میچرخن، ولی این جمله خیلی اگه بخوایم مته به خشخاش بذاریم جمله صحیحی نیست. ما باید بگیم همه اجرام منظومه شمسی از جمله خود خورشید دارن حول مرکز جرم منظومه شمسی میچرخن. مرکز جرم یعنی چی؟ من یه مثال ساده همیشه میزنم، میگم شما یه دونه مداد و یه دونه خودکار رو بردارین، مثلا یه خودکار بیک رو بردارین، در خودکار رو بردارین بذارین رو میز، سعی کنین خودکار رو انگشتتون بالانس بکنین. خب دستتون رو باید بذارید وسط خودکار تا بالانس بشه. به اون نقطه میگن در واقع مرکز جرم یا مرکز ثقل این خودکارتون میگیم که اونجاست. حالا اگه من در اون خودکار بیکو بذارم روش و دوباره بخوام خودکارو بالانس بکنم رو انگشتم، باید انگشتمو یه ذره ببرم سمت اونوری که در خودکارم هست، چون اونور وزنش زیادتر شده. در مورد منظومه شمسی هم همینطوره، و حالا همه ستاره ها، اینکه مثلا منظومه شمسی ما خورشید 99% جرم منظومه شمسیه، یعنی همه سیاره های دیگه، قمراشون، سیارک ها، دنبال دارا، اینا همشون 1% جرم منظومه شمسی هن. بنابراین مرکز ثقل منظومه شمسی ما مرکز خورشید نیست، یه نقطه ایه که از مرکز خورشید یه فاصله ای داره. حالا اگه همه سیاره به خط بشن یه ور خورشید قرار بگیرن، این مرکز ثقل یه نقطه بالای سطح خورشید، ولی جاش عوض میشه که چون سیاره همشون که به خط نیستن یه سمت خورشید، از جهات مختلف خورشید رو دارن میکشن. برای همین خورشید در واقع یه رقصی انگار داره انجام میده، و شما اگه که حتی اون سیارات هم نبینین، اون رقص رو وقتی میبینین متوجه میشین که حداقل یه جرمی اونجا باید باشه. و بعد از اینکه این رقص به چه شکل هست، شما کل آرکیتکچر منظومه شمسی رو حتی میتونین در بیارین، میتونین بگین الان چند تا سیاره هر کدوم با چه جرمایی و کجا قرار دارن. این یه روش دیگه هست که بهش میگن روش رادیال ویلوسیتی یا سرعت شعاعی، که شما هم یه اشاره بهش کردین. اینو ما از کجا؟ ما وول خوردن رو الزاما با چشمامون نمیبینیم یا با تلسکوپمون نمیبینیم، ولی اگه ستاره هم که داره وول میخوره یه ذره به ما نزدیک بشه، یه ذره از ما دور شه، دوباره نزدیک شه، دور شه، ما وقتی به طیفش نگاه میکنیم میبینیم که یه سری خطوط جذبی ما رو طیف ها داریم. این خطوط جذبی حرکت شیفت میکنن به سمت قرمز طیف، به سمت آبی طیف، و این هی میره و میاد. ما از این میفهمیم ستاره هی داره به ما نزدیک میشه، هی داره دور میشه، چون یه چیزی داره باعث این وول خوردن میشه. و این باز یه روش دیگه است که تا امروز یه چیزی حدود 19% یا 860 خورده ای سیاره از این روش ما کشف کردیم.
خیلی باحاله، انقدر دارم حال میکنم با این بحثا. بعد خب توی بحث سفر به این جاها، من نگین اپیزود قبلی با هم دیگه به وایجر یه اشاره کوچیکی کردیم فکر کنم، اگه میشه یه دوباره یه جمع‌بندی میکنی که وایجر چی بود و الان کجاست و اصلا هنوز باش میتونن ارتباط برقرار کنن یا نه؟
وایجر ها دو تا فضاپیما بودن که اینا رو ما توی یکیشون یه لوح طلایی گذاشتیم. در واقع این وایجر ها، من الان دیگه سالش یادم نمیاد که چه سالی بود، من خیلی با تاریخ بدم، ولی تو حدود فکر میکنم سال 1980 اینا باید باشه، 80-90 حدودن، دو تا فضاپیما رو فرستادن که این فضاپیما البته پشت سر هم نبود، با یه فاصله ای از هم دیگه، که اینا برن از کنار سیارات دیگه منظومه شمسی رد بشن، هم از اونا به ما اطلاعات دقیق تری بدن، یعنی عکس های دقیق تری، چون تا اون موقع ما هرچی عکس و اطلاعات داشتیم از روی تلسکوپ های زمینی بود، هم اونا ازشون اطلاعات بیشتری دریافت کنیم و بتونیم مثلا مواد تشکیل دهنده شون، عوارض سطحیشون، هر چی که اطلاعات دقیق تری از خود اون سیاره های منظومه شمسی به دست بیاریم. همین که میخواد در واقع پروژه نهایی بود که اینا از منظومه شمسی برن بیرون و مثل یه قوطی که انگار میندازیم تو دریا و یه نامه ای توش میذاریم، اینا رو تو فضا رها کنیم و شاید یه زمانی به دست یه تمدن فرازمینی برسن که بتونن این قوطی رو درش باز کنن و اون خط ما رو بخونن. یه چیز خیلی جالبی که توش گذاشته بودن که به پیشنهاد کارل ساگان، یه منجم خیلی معروفی هستش، که یه البته دانشمنده خیلی زیادی توش درگیر بودن، یه لوح طلایی هست، اینو اگه سرچ کنین گلدن دیسک بهش میگن، که روش اومدن از تعداد دی ان ای، یه سری اطلاعات از تمدن بشری دادن، از تعداد دی ان ای که مثلا از ساختار دی ان ای انسان توش گذاشتن، سلام، کلمه سلام رو به زبونهای مختلف توش گذاشتن، یه سمفونی از بتوون توش گذاشتن، یعنی یه سری اثراتی از خودمون که بشر چجوری هست، تصویر بیولوژیک زن و مرد رو گذاشتن که چه مثلا ساختار بیولوژیکی دارن، یه سری اطلاعاتی روی این لوح گذاشتن و این دیکود شده توی این لوح و این گذاشتن توی این فضاپیمای وایجر و توی فضا در واقع حالا تو مداری که قرار بوده بره فرستادنش. یه قسمتی از یکی از وایجرا الان تو تقریبا دیگه لب مرز منظومه شمسی و یکیشون هم دیگه از منظومه شمسی تقریبا خارج شده. با یکیشون که از منظومه شمسی خارج شده دیگه ارتباطمون از دست دادیم. در واقع اینا بعد از اینکه از کنار سیاره های منظومه شمسی رد شدن، از یه سری کنار یه سری سیاره ها رد شدن، اطلاعاتش رو فرستادن و تا موقع ما سیگنال های رفت و برگشتی داریم که اطلاعات رو میفرستن برامون، این مدت زمان هی طولانی و طولانی تر میشه، چون میدونیم که سیگنال های رادیویی، سیگنال های الکترومغناطیسی هم با سرعت نور منتقل میشن و سرعت نور هم محدوده. ما تا خورشید خودمون 8 دقیقه اگر با سرعت نور بریم راه هست، یعنی ما خورشیدمونو که میبینیم 8 دقیقه پیشو داریم میبینیم. همینطور که از زمین دورتر میشیم، مدت زمان کامیونیکیشن کردن با حالا هر فضاپیمایی که مثلا تو همین مریخ نوردا، یکی از چالنجاشون اینه که در واقع قسمت فرودشون باید اتوماتیک باشه، چون اصلا زمان نیست، طول میکشه، مثلا حدودا در بهترین حالت 20 دقیقه طول میکشه که یه فرمانی از زمین دستور صادر بشه، بفرستنش به مریخ نشین و برگرده به ما. بنابراین این زمانه هی طولانی تر میشه و این باید اتوماتیک باشه. حالا اینم بسط گفتم، ولی مدت زمانی که هی به این کامیونیکیشن طول میکشه، این امواج فرستاده بشه و برگرده، خیلی طولانی میشه. بعد از این که دیگه خیلی دور شدن، این یه پالس های فقط میفرستاده برای این که حالا مثل ضربان قلب، یه پالس های حیاتی فقط میفرستاده که بدونه که این پالس ها داره میرسه به زمین و یه جوری انگار بتونن بفهمن که هنوز داره کار میکنه. ولی دیگه اینا هم از یه جایی به بعد قطع شده یکیشون.
و الان هم فقط روی چیز دیگه داره، روی این اکسلریشن که داره همینجوری داره تو این خلا داره میره دیگه، رو همون چیزی که مونده دیگه.
آره، با سرعتی که در واقع از منظومه شمسی خارج شده، یعنی دیگه هیچ نیروی از جایی به بعد که دیگه هیچ نیرویی بهش وارد نشد، با همون سرعت داره ادامه میده، یعنی به صورت یه حالت اصطلاح رو کروز داره واسه خودش میره.
بعد یه سوال، وایجر ممکن نیست مثلا گیر کنه تو جوه یه سیاره و بیفته توی مثلا اتمسفر، یعنی توی گراویتی اون سیاره و گیر کنه اونجا؟ اینه
از کنار اگه سیاره منظومه شمسی منظورت باشه که اونا برنامه‌ریزی شده بود، یعنی واسه
نه خارج از منظومه شمسی
اگر بره، ببین تا فاصله خیلی نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری به ما فاصله داره که آلفا سنتوری هست، آلفا قنطرس هست. اگر با سرعت نور حرکت کنیم که الان فکر میکنم وایجرها به شاید 1% یا حتی خیلی کمتر، درصد پایینتری از سرعت نور رسیدن، اینا خیلی طول میکشه که به اون برسن. این وسط ها معمولا فضای خالیه، یعنی انقدر فضای بین ستاره ها خالیه که شما اگه میدونیم که در آینده این کهکشان رایشگی پشت سر من هست قراره با کهکشان آندرومدا برخورد کنه، اینا دارن به سمت هم دیگه میرن و وقتی که این دوتا کهکشان به هم برخورد میکنن، انقدر فضای خالی دارن بینشون که به تقریبا واسه مثلا منظومه شمسی یا ستاره های تک تکی که هستن هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ممکنه مدار شکل کلی کهکشان عوض میشه، مدار کلی ستاره ها عوض میشه، اما مثلا اتفاقی واسه منظومه شمسی ما نمیفته، یعنی انگار یه سری اینطوری میان از تو هم رد میشن و اثر کلی رو هم دیگه میذارن، مثلا منظومه شمسی ما به صورت خاص هیچ اتفاقی براش نمیفته. برای همین فواصل میان ستاره خیلی خالیه. اگر به یه چیزی مثلا یه جرم سرگردانی همجوری این وسط ها باشه، مثلا یه، چون میگه ما ستاره میدونیم نزدیکترین ستاره به ما 4 سال فاصله داره، این وسط ممکنه یه سنگ خیلی کوچیک سرگردانی هم باشه، ممکنه به اون بخوره و مثلا خراب بشه. اگر رد کنه و برسه مثلا به اون منظومه، همین منظومه‌ای که هم آلفا قنطرس دور خودش داره، تحت گرانش اون میتونه تو دام گرانش این منظومه بیفته، وارد مدارای مختلفی بشه که تحت گرانش سیاره ها یا اون ستاره‌ای که داره قرار بگیره. آره، میتونه این اتفاق باشه.
و میدونیم برام خب این سوال پیش میاد که خب وقتی که در مورد این فاصله ها حرف میزنیم، میدونی خیلی به نظر بیهوده میاد خیلی وقتا که چجوری اصلا ما خواهیم رسید به یه جایی یه روز. از این طرف هم یه چیز کمدیک تو ذهنم میاد که مثلا یه موجودای فرا انسانی نیمچه شبه خدایی یا AI که بی نهایت براشون زمان بی‌معنیه، مثلا تو اینستاگرام خودشون دارن تایم لپس چند تا کهکشان که به هم میخورن که میلیاردها سال طول میکشه رو مثلا فیلم میگیره آپلود میکنه مثلا.
در مورد اینی که گفتی، یه فرضیه هست که میگه تمدن‌ها چند نوع دارن. چیز یعنی در واقع آزمایش ذهنیه ها، این یه دسته‌بندیه که خودمون انجام دادیم. یه معیاری هست که میگه تمدن‌ها چند نوع دارن. یکی تمدنیه که بتونه از در واقع منابع انرژی سیاره خودش استفاده کنه. تمدن مثلا میذاره اسمش رو شماره یک، نوع یک. تمدن نوع دو تمدنیه که میتونه مثلا از تمام منابع منظومه سیاره خود، منظومه که توش قرار داره استفاده کنه، مثلا از ستاره‌ای که داره کامل بتونه ازش از گرما و انرژی استفاده کنه، از مثلا معدنایی که میتونه رو سطح سیاره های دیگه، مثلا همین رو منظومه شمسی ما اگه داشته باشیم میتونیم پیدا کنیم، بتونه از تمام منابعی که توی یه منظومه در دسترسش هست استفاده کنه. مثلا اینو میذاره نوع دو. همینطور این بالاتر میره، یعنی مثلا تمدنی که از تمام منابعی که توی کهکشان خودش هست بتونه استفاده کنه. و یه تمدن اومگای اون ته هست که برای ما مثل تمدن خداگونه، همین تمدنی که تو میگی میتونه اصلا در نظرش بگیریم. و میگه که اگر یه تمدن اینجوری حتی از در واقع از نوع سه به بعد فکر میکنم تو کهکشان، یعنی توی دنیای ما وجود داشت، ما الان باید تو کهکشان ما به صورت خاص اگه وجود داشت، ما الان انقدر اینا به همه جا دسترسی داشتن که ما باید اثراتشون میدیدیم. یعنی حتی اگر از بین رفته بودنم اثرات دستگاه‌هاشون و حالا هر چی که میخوای اسمشو بذارین، اثرات وجودش رو باید میدیدیم اما نمیبینیم. اینم یه چیزیه که اونجا میگن.
مریم چیزی میخوای اضافه کنی تو قبل از اینکه برم ذره عمیق‌تر توی بحث؟
آره، من خواستم یه نکته رو اضافه کنم در مورد اینکه سخت بودن این سفرهای فضایی. حالا خیلی مسائل هست، اینکه چون ما هنوز نمیدونیم که لانگ ترم افکت های حضور یک نفر در فضا و مثلا توی حالت آیسولیشن رو از نظر مثلا روانشناسی و اینا چیه، این خودش یه موزل بزرگه. ولی بزرگترین حالا بحث این که مثلا سوخت بعد از کجا فراهم کنیم و اینها هست. ولی واقعا همین که نگی جون اشاره کرد، این فاصله ها اینقدر زیادن. ببین ما الان، ما سریع ترین فضاپیمایی که تا الان تونستیم بفرستیم سال 2018 یه فضاپیمایی به اسم ناسا پارکر سولار پروب، این 2018 لانچ شد. هدفش هم اینه که بره و لایه های بالای جو خورشید رو بررسی بکنه که سال 2025 میرسه به اون مداری که میخواد. این دیگه مثلا هنر اعظم ما، سریع ترین چیزی که تونستیم بفرستیم سرعتش 0.06% سرعت نوره که 10 برابر سریع تر از وویجر است. وویجر تقریبا 17 کیلومتر بر 17 کیلو، حالا بذارین نگم عددش رو، کیلومتر بر ثانیه و ساعت رو قاطی کردم، ولی 10 برابر، این در واقع وویجر با 0.06% سرعت نور میرن، این 10 برابر سریع تر میره. ما اگه با همین بهترین چیزی که داریم، با همین سرعت 0.06% بخوایم بریم سیستم همسایه‌مون که همین پراکسیما سنتاری هست، پراکسیما سنتاری با ما 4.2 سال نوری فاصله داره. در واقع یه سیستم ست ستاره‌ان دارن دور هم میچرخن، الفا سنتاری A، الفا سنتاری B و پراکسیما سنتاری. بین این ستا پراکسیما با ما یه کوچولو نزدیک‌تره. 4.2 سال نوری تقریبا فاصله شه. ما با این سرعت 0.06% سرعت نور که بهترین چیزی که تا الان داریم بخوایم بریم اونجا، من یه دفعه حساب کردم ما 6276 سال تو راه خواهیم بود با بهترین تکنولوژی روزمون. یعنی این مسافت اینقدر طولانیه که حداقل با تکنولوژی فعلی ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، مگه یه زمانی بتونیم مشکل فیزیک رو حل کنیم و با یه سرعتهای نزدیک سرعت نور حرکت کنیم که تازه اونم مینیمم 4 سال، بیشتر از 4 سال تو راه خواهیم بود.
ولی هنوزم اصلا نزدیک به اون تکنولوژی ها نیستیم. یعنی الان فکر کنم تنها راه حلی که مثلا دارن اینه که یه تمدن مثلا حضرت نوح توری، یه کشتی نوح توری درست کنن و که همه تولید مثل کنن، یا توی خواب مثلا کرایوجنیکی چیزی باشن تا اونجا. یعنی فکر کنم اینا تو همین کتاب های علمی تخیل اینا خیلی در موردش صحبت میشه برای رسیدن به این فاصله های خیلی دور.
ما اگه حتی یه تمدن مدل کشتی نوح هم توی یه فضاپیما بذاریم، بازم انقدر در واقع امواج کیهانی، اشعه‌های کیهانی پر انرژی همینطوری هست توی فضا و اینا انقدر برای انسان میتونه خطرناک باشه که اگه از یه مقداری بیشتر باشه میتونه باعث مرگ بشه، باعث سرطان بشه. این همون اثرات بلند مدت یکی از چیزایی که توی در واقع فضانوردهایی که میرن به ایستگاه فضایی بین المللی اینو تحقیق میکنن، همون اثرات بلند مدت این تابش های کیهانیه. اینقدر پر انرژیه که مثلا یووی تازه کمتری نشه. شما میدونیم یووی رو قسمت زیادیشو داره جو زمین بلاک میکنه. اما وقتی شما برین توی ایستگاه فضای بین‌المللی، اون وقت دیگه این بلاک نشده، بنابراین یووی داره به شما همینطور برخورد میکنه. همین یووی میدونیم که کلی میتونه اثر بد بذاره، تازه همین مقدار کمش که روی سطح زمین میرسه. بنابراین یه همینطور اثرات بی‌وزنی، یعنی شما تو تقریبا تو جاذبه صفر اگه بخواید سفر کنین، همونطور که مریم اول بحث گفت، خون جمع میشه توی سرتون، سردرد میگیرین، گوشدرد میگیرین، مایه‌های در واقع توی سرتون همه جمع میشه بالا، قلب ضعیف میشه، ماهیچه‌هاتون ضعیف میشن، کم کم ماهیچه‌ها چون حرکتی نمی‌کنن و انرژی مصرف نمی‌کنن تحلیل میرن و اون وقت شما پوکی استخوان ممکنه بگیرین، یعنی قطعا میگیرین پوکی استخوان. اینا به خاطر اینکه وزنی روی بدن ما نیست که ازش از این قدرت بدنی بخوایم استفاده کنیم، بنابراین کم کم همه چی تحلیل میره. خیلی موانع انسانی در محدودیت انسانی که داریم سر راهمونه. خیلی،
یعنی خیلی وقتا شاید مثلا راه حل میگم یه این باشه که حالت انسان‌های نیمه قاطی شده با کامپیوتر رو مثلا فقط مغزش یا اگه تونستن روحش رو ترانسفر کنن به یه دستگاهی که دیگه این تأثیرات روش یا چیزی نخواهد داشت که چه میدونم، که میره تو بحث علمی تخیلی دیگه اونجا خیلی. که اتفاقا بحثم میخوام ببرم سمت بحث پرهیجان UFO و این ریپورت جدید پنتاگون، و چون همین ربط داره دیگه بالاخره همین سفر کردن ها. میدونیم خود میتونیم سوال کنیم اگر 1% خب ایلین هایی که مثلا میان سر میزنن به کره زمین اینجوری که حالا تو ریپورت من چه من فقط اینو بگم توی ریپورت تنها چیز جذابش بعد که من خوندم و چند تا فورم هم درمورش خوندم، تنها چیز خیلی جذابش این بود که ادعای آمریکا این بود که ما یک سری UAP چی میگن unmanned aerial planes هم چیزی بوده چیه کلمش مخفف
unidentified aerial phenomenon
unidentified aerial phenomenon
پدیده هوایی ناشناخته همچین چیزی.
آره پدیده هوایی ناشناخته. این پدیده ها تنها چیزی که از توی این ریپورت اومد بیرون که خیلی جالب بود این بود که میگفتن که ما یک سری پدیده های مشاهده کردیم که از تکنولوژی استفاده میکنن که ماها بهش مثلا دسترسی پیدا نکردیم یا آگاه نیستیم که چه جوری کار میکنه. هیچ وقت اینو نگفتن که ایلین وجود داره یا موجوداتی هست شما گرفتیم و فلان و در ارتباط هستیم. یعنی این دیگه داغ در این فکر میکنم نتیجه گیری که از توش این بود. تازه اونم بحث منطقیه که خیلی ها میکنن و شاید درست ترین میگم معمولا منطقی ترین جواب و ساده ترین جواب درست ترینه که آمریکا یا حالا هر قدرت دیگه یک دسترسی که نه، یعنی یه تکنولوژی به وجود آوردن که نمیخوان لو بدن که دشمناشون بفهمن و برام این جو و این تئوری توته ها این چیزا رو راه میندازن که خیلی بهشون شک نشه. حالا باز در موردش میخوام صحبت کنم چون میگم کلی سوال هایپوتتیکال هست دیگه این وسط بالاخره اینا هیچ کم همه حرفای چی میگن دیگه فضایی هم دیگه.
ببین تازه یه نکته خیلی جالب بگم که توی این ریپورت بود این بود که کلمه UFO رو که Unidentified Flying Object بود قبلا تغییر داده به UAP به خاطر اینکه خودش هم گفته یه استیگما و خیلی حالت بدی داشته که بیان گزارش کنن که یوفو دیدن مثلا یه چیزی به خاطر اینکه میرفتن در دسته کسایی که غیر علمی بودن و حالا به این چیزا باور داشتن برای همین اومده تغییر داده این کلام این چیزو. یکی چیزای دیگه هم که خیلی جالب بود باز توی ریپورت داره میگه اینه که از چند تا ابزار و حسگر استفاده میشه برای اینکه این خطا رو بیارن پایین که مثلا احیانا خطای همینجوری نبوده باشه یه شی ناشناس نبوده باشه. بعدم خیلی بیشتر اطراف مراکز نظامی و میدانهای پرواز آزمایشی بوده که اونم باز دلیلش اینه که تمرکز بیشتری هست اونجاها برای در واقع دیدن این چیزا. شما وقتی خلبان هستین ممکنه چیز بیشتری ببینین تو آسمون، پدیده‌های ناشناخته پرنده در واقع پدیده‌های هواشناسی ناشناخته بیشتر ببینین. چقدر ترجمه فارسیش عجب غریب میشه.
اما UAP بگیم راحت تر.
آره اینه که احتمال دیدن اینا بیشتر میشه. اما 5 تا دسته کردین و این چیز این ریپورت جدید که یکیش پدیده های هوا برد باشه، یعنی پدیده هایی که توی هوا میبینیم مثل بالون های هواشناسی، پرنده ها، حالا ممکنه اصلا یه خطای رادار باشه. میتونه یه دسته دومش چیزای هواشناسی بود، اتفاقات هواشناسی بود که میتونه رخ بده. مثلا یه سری ابرایی هستن لنتیکولار کلاد بهش میگن که اینا رو شما اگه نگاه کنین خیلی شکلای عجیبی دارن و البته اینا رو قطعا تشخیص میدن کسی که تو مثلا هوا توی اوییشن باشه و اینو ببینه. ولی مردم عادی میخوام بگم گزارش های یوفوی که میاد خیلی هاشون ممکنه همچین چیزایی باشن که یه ابریه تو آسمون دقیقا شبیه یه چیز بیضویه، در واقع حالت مثلا بیضی داره، اوال شکله و میتون تو آسمون ببینین و میتون تو قسمت‌های مختلف تیکه تیکه باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، رنگاش میتونه متفاوت باشه. بنابراین این خیلی راحت میتونه اشتباه گرفته بشه با یه یوفوی که ما فکر کن آدم‌ها دلشون می‌خواد هی ببینن. یه قسمتش میگفتش که ممکنه پدیده‌های یعنی در واقع این چیزای تکنولوژی نظامی باشه که خود آمریکا داره دیولپ می‌کنه و کلاسیفایده، یعنی هنوز بهش مثلا کس همه بهش دسترسی ندارن. یکیش میتونست در واقع چیز کشورهای دیگه باشه، ابزارهای جاسوسی کشورهای دیگه باشه و یه سایر داره که حالا میگه که نمیدونیم دقیقا اونا دلیلشون چیه. تو این ریپورت هیچ جا نیومدن بگن که به قول تو گفتی تو اینا که ایلیانا وجود دارن و واسه یکیشون 144 تا پدیده بوده که 143 تاشو گفتن که نمیدونیم چیه. اما بعدا توی حالا اون قسمت کلاسیفاید شدهش انگار توضیح میدن که هر کدوم چی بوده. یه همچین ریپورت دیگه شبیه این سال 1994 در واقع اومده بیرون. تو اون هزار در واقع بیشتر از 100 تا آبجکت رو توضیح دادن که چی بوده دلیلش و هزار صفحه است این ریپورت. من رفتم نگاه کردم، خیلی در واقع چیزای دلیلای جالبی میتونه داشته باشه. حالا تو بحث پیش بریم سوالا رو بپرسی بیشتر در مورد صحبت کنیم.
آره اصلا یکی از قرای خیلی مردم این بود که آقا 9 صفحه، انگار کسی که دقیقه 90 اون دیگه انشای بنویسه مثلا هم منتظر بودن چند صد صفحه یا چند هزار صفحه اطلاعات بود بیرون، 9 صفحه بود انگار کلش. خیلی کم بود، خیلی کوتاه بود خلاصه برای یه اخباری که انقدر داغ بود و قرار بود کلی بهتر کنه و فلان و اینا.
این البته رامین جان قسمت غیر محرمانش بود، یه قسمت محرمانه هم داره که مستقیما تحویل سنا دادن که البته یه سری بحثا سرش هست دیگه، پس احتمالا اون تیکه آدم فضاییاشو اونا رو از ما پنهون کردن اونا رو دادن به سنا. ولی واقعا همون نکته که نگین جون گفت، خیلی از اینا یعنی ما در طول تاریخ هم داریم، خیلی وقتا این چیزهایی که مردم با بشقاب پرنده ها و آدم فضایی ها اینا قاطی میگه اشتباه میگرفتن واقعا خود فعالیت های نظامی مخفیانه خود آمریکا بوده. خب قطعا اینا نمیتونن بیان اونو در اختیار عموم بذارن، برای همین اون قسمتی که هنوز کلاسیفایده و فقط تحویل سنا داده شده احتمال زیاد به خاطر بحث های امنیتی نظامی خود آمریکاست، نه اینکه صرفا اون تیکه حالا آدم فضاییاشو رو نکردن و به ما نگفتن.
خود شماها چی از تمام چیزایی که مطالعه کردین و دیدین و خوندین چند درصد احتمالی رو میدید که یک لایف وجود داره خارج از کهکشان ما، تو کلن توی کهکشان، منظورم خارج از منظومه ما و کلن توی کهکشان، و دو اینکه چقدر احتمال میدید که طالب کره زمین همچین موجودایی سر زده باشن، چه الان چه تو تاریخ چه تو گذشته؟
اگه من حالا شروع بکنم، ببین وقتی آماری به قضیه نگاه میکنی یه معادله معرفی وجود داره بهش میگن معادله دریک که میاد همه احتمالاتی که اگه شما حیات هوشمند فرازمینی قابل کامیونیکیت کردن توی کهکشان رایشیری بخوایم بدونین چه تعدادی هست، همه فاکتورهایی که تو اون دخیله رو میاد در نظر میگیره. مثلا میگه که بیایم حساب کنیم که ما چند تا ستاره توی کهکشان، اصلا فقط هم رجوع به یه دونه کهکشان خودمونه ها، چند تا ستاره داریم توی کهکشان راه شیری، بعد این ستاره ها هر کدومشون تقریبا چه تعدادی سیاره دورشونه، از اون تعداد سیاره چقدرشون تو همون گلدیلاکس زونه هستن. حالا تو گلدیلاکس زون بودن الزاما به معنی این نیست که حیات شکل میگیره روی اونجا، چه کسری از اون سیاره هایی که تو گلدیلاکس زونن شرایط حیات جوری ایجاد میشه که حیات شکل میگیره، حالا چه کسری از اونها این حیات یه ذره پیشرفته میشه میرسه به یه حیات هوشمند، از باکتری و اینها در میاد میرسه به یه حیات هوشمند، که حالا بحث سر این که هوشمند ما چی تعریف میکنیم، چون شامپانزه و دلفین هم هوشمنده، بشر هم هوشمنده، ولی منظور در واقع اینه که بتونه حالا یه تکنولوژی دیولپ بکنه. و بعدم این که با اون تکنولوژی که دیولپ کرد خودش نزنه خودشو نابود کنه، چون این بشر هوشمند گاهی وقتا میتونه انقدر بی عقل باشه که با دسترسی به سلاحهای کشتار جمعی بزنه اصلا کلا خودشو نابود کنه. یا اینکه پدیده های طبیعی مثل برخورد این شهاب سنگ هایی که مثلا اونی که 65 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و نسل دایناسورا رو منقرض کرد، پدیده های طبیعی اینجوری نزنه و نابود بکنه، همه این فاکتورها رو در نظر میگیره. و بعد اینکه مثلا این بشر هوشمندی که وجود داره تمایل به ارتباط، برقراری ارتباط هم داشته باشه دیگه. مثلا ما الان خب خیلی سال به تکنولوژی دست پیدا کردیم، ولی همون اول کار نیومدیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم برای اینکه سیگنال بفرستیم به فضا و سیگنال بگیریم. تمایل داشته باشیم و چه مدت زمانیه که داره سیگنال میفرسته و داره سیگنال میگیره، اومد همه این فاکتورها رو کنار هم دیگه گذاشت. و اینا رو همیشه باید شما میان در واقع دو تا لیمیتای پایین و بالاش رو نگاه میکنن، یعنی میگن اگه که خیلی با دید مثلا بدبینانه بهش نگاه کنی، خب نزدیک صفره تعداد حیات هوشمند فرازمینی تو کهکشان راه شیری که امکان ارتباط باشون باشه، نزدیک صفره. اگه به حالت خوشبینانه‌ش رو در نظر بگیری مثلا میرسن به یه عددی که مثلا 10 میلیون، ولی ما باید یه حد وسط رو بگیریم و این اعداد هم روز به روز با بالا رفتن دانش ما از شرایط تشکیل حیات و با کشف کردن بیشتر سیاره‌های فراخورشیدی، این عدد روز به روز هم داره تغییر میکنه. ولی در هر صورت غیر صفر نیست این عدد و ما فقط داریم اینجا راجبه یه دونه کهکشان که یکی از میلیاردها کهکشانه صحبت میکنیم. یعنی وقتی آماری بهش نگاه بکنی، خود من به شخصه میبینم که واقعا مینینگلسه که یه دنیای به این بزرگی، میلیاردها کهکشان، هر کدوم میلیاردها ستاره، این همه سیاره، فقط برای ما 8 میلیون آدمی که روی این کره زمین هستیم به وجود اومده باشه غیر منطقیه.
8 میلیارد آدم گفتی؟ 8 میلیون
ببخشید، 8 میلیون. آره 8 میلیارد آدم. آره اون قسمت اول سوالتون که آیا من معتقدم حیات هوشمند فرازمینی وجود داره، من واقعا به شخصه فکر میکنم که باید باشه، یعنی اصلا جور دیگه من به مغزم نمیاد. ولی اینکه آیا اون حیات هوشمند فرازمینی این مسافتهای طولانی رو طی کرده و اومده تا زمین، به نظر من همیشه باید یه چرای بزرگ از خودمون بپرسیم. چرا اومده؟ به چه اگر اومده باشه، این کسی که ادعا میکنن اومده، هدفش چی بوده؟ این همه انرژی صرف کرده، این همه وقت گذاشته، این همه به هر حال پول صرف کرده، این مسافتهای طولانی رو اومده که فقط بیاد تو جو زمین و یه دست تکون بده خدافظ شما و بره، یا بیاد رو کره زمین اون بحثای کراپ سرکل و اینا حالا بهش میرسیم شاید، بیاد یه نقاشی بکشه رو کره زمین، یا بیاد مثلا به انسانای باستان تو مصر کمک بکنه که 4 تا آجر بندازن بالا و اهرام مصر. به چه هدفی
شاید اومده؟ شاید تینیجرین که برد بودن الینا اونن ترول میکنن ما رو سر کار گذاشتن همینجوری که مثلا ماها خب میدونین خب با جیسون هم مثلا بحث کردیم، مثلا اون میگه اگر الینی هم بیاد بیشتر شبیه کریستوف کلمبسی، کسی خوبه که اول میره جای کشف میکنه، اونی که تکنولوژی بیشتر داره من اونی که کمتر داره میذارن نابود میکنه، اینجوری که تاریخ حداقل انسانیت بوده کم و بیش.
مثل چی میمونه این چیزایی که ریکوردایی که ما از یوفو داریم؟ من که اکثرشون همه تصویر و فیلم و اینان که خب میتونن جلی هم باشن، یه سریاشون هم که در واقع کسایی که شاهد عینی بوده که داره میگه، که اونم خب روی این که چقدر شاهد عینی ریپورتش برای جامعه علمی میتونه سند باشه یا نه رو اونم باز باید بحث کنیم. ولی مثل اینه که مثلا کریستوف کلمب رفته باشه قاره آمریکا، بعد رفته باشه پشت یه سنگی قایم شده باشه، بیاد هی بیرون دست تکون بده، بعدم در بره خونه شون. خب کسی که بیاد با یه تکنولوژی بیشتری، یه تمدن پیشرفته‌ای باشه، بیاد یه تمدن دیگه‌ای رو کشف کنه، به نظر من انقدر این اتفاق بزرگه و انقدر این واقعا مایند بلوینگه که اصلا نمیتونن، اصلا مثلا میگن دولت‌ها از ما پنهان میکنن، اصلا نمیتونن همچین چیزی رو پنهان کنن.
ببین شاید هم چیز خب مثلا یا سکاوت اومده ببینه چه خبر، تا خب برگرده دوباره چند سال نودیه و دوباره اطلاعاتو برسونه با کل تیمشون برگرده، یا شاید واقعا میگم یعنی میتونم از باید انسانی به قضیه منطق انسانی بشنه که شاید واقعا دلایل خاص خودشو داشته باشه، اون منابعش تموم شده، غذاش تموم شده، یه نمیدونم دنبال یه چیز دیگه نمیدونم، میدونی احساس میکنم یه توجیه میتونه باشه. ولی من اینا برای منم میگم دو دنیای امروز با آیفون و این همه تکنولوژی دوربین و این همه آدمی که میتونن ویسل بلوور باشن و فاش کنن این داستانا رو از توی جاهای مختلف، هیچ وقت هنوز به قول جیسون میگه آقا منو بری توی یه سفینه و هی سیخ میکنی توی همه جام، از روی میز یه دونه جاسیگاری الینی چیزی کش برو بیا پایین ما ببینیم آقا یه می، تا الان هیچ وقت هیچ چیز قابل لمس آدمایی بودن که این یارو کیه که تازگی خیلی هم معروف شده، اسمش الان نمیشد یادم نمیاد، که میگفت برای دولت آمریکا کار میکرد روی فضاپیمای آمریکایی و
لازار.
آره لازار، باب لازار. آره باب لازار خیلی تو این چند سال معروف شده، آدمای دور بره و اکیپ اونا
از ایریا 51 میگفت من اومدم اونجا روی فضاپیما و اینا کار میکردم.
آره.
و مثلا اون ادعا میکنه که توی MIT فیزیک خونده و دکتراش و اینا از اونجا، ولی هیچ ریکوردی از این آدم در دست نیست.
خب جوابش در مقابل این بود که آقا اینا دولت میدونی پشت پرده همینا رو پاک کرد و یا هرچی رد پای من و همیشه رو کره زمین چیز کردن.
ببین یه اینستیتوی هست به اسم سیتی، خب اینا در واقع سرچ فور extraterrestrial life ببخشید اینتلیجنس، آره لایف نه اینتلیجنس، اینا خیلی ساله که دارن کار میکنن. مثلا اون سیگنال و اون یه سری چیزایی که خیلی معروف شده، اینا یه سری آرای های رادیویی دارن، تلسکوپ های رادیویی دارن که دارن آسمون رو نگاه میکنن برای سیگنال هایی که تکرار شونده باشن، پریودیک باشن، سیگنال های خیلی قوی باشن، انگار چیزایی که مثلا یه تمدنی فرستاده باشه یا یه به هر حال از یه جایی یه سیگنالی داره میاد که میتونه این سیگنال پریودیک داره هی تکرار میشه، این نشون میده که انگار یه چیزی هی متناوب داره اونجا اتفاق میفته. این میتونه یکی از مشخصه های یه تمدن باشه. مثلا یه سیگنالی اون حدود فکر میکنم چند فکر کنم 10 سال پیش یه سیگنالی رو اینا یه در واقع یه اشتباهی بوده که اینا یه سیگنال رو دریافت میکنن که 8 ساعت متناوب ادامه داشته. در واقع این سیگنال بازتاب یکی از سیگنال‌های ماهواره‌ای بوده و اول متوجه نشدن. هنوز 6 ساعت نگذشته بوده از این داستان، این توی خبرها پخش شده بوده که یه سیگنالی دارن مشاهده می‌کنن توی این سازمان سیتی که یه کاملا اینستیتوی کاملا هم علمی هستش که این سیگنال خیلی قویه، خیلی متناوب و همینطور هم ادامه داره، انگار مثلا یکی داره به شما چیز میده در عرض 6 ساعت که این سیگنال خودش 8 ساعت طول کشید، هنوز مطالعات روش تموم نشد، تازه شروع شده بود. و خود اونا میگفتن چرا ما باید همچین چیزی رو پیش در واقع همچین اتفاق بزرگی رو پنهان کنیم، یه اتفاقی که میتونه باعث جایزه نوبل شه برای دانشمندان، یه بریک ترو خیلی اساسی تو تاریخ بشریت باشه، چرا همچین چیزی رو اگر یه دانشمندی بهش دست پیدا کنه باید مخفی کنه؟
یه سری که میگن خودشون دیگه تئوریای توته، من برات انقدر خوندم و انقدر گوش دادم یه هیجان داره، یه انگیزه، یه چیزی تومون هستش دیگه، تای خطش یه کنجکاوی یا یه نیازیه که ببین به آسمون که نگاه میکنیم دوست داریم بدونیم که جواب این سوالای بزرگ چیه. اون توی انگازات همون وجود داره، کما بیش یه سری اون سرکوبش میکنیم یه سری نه، ولی همیشه هستش اون کنجکاوی، اون علاقه به اینکه یه چیزی متفاوت یا بزرگتر یا هر چی از خودمون بتونیم دریابیم توی این کهکشان. به هر مثلا همیشه به ستاره ها نگاه میکنیم، به این بزرگی و بی‌نهایتیش یه احساس خیلی عجیب غریبی هم کوچیکی میکنیم، هم احساس خاص خوششانسی که ما الان زنده ایم و میتونیم اینو مشاهده کنیم. میدونی من خواهم چند بجه توی آسمان این ستارلینک ایلان ماسک رو دیدم، بعد اولین واکنشم بود که هولی شیت این چیه، مثلا داشت یه مش ستاره انگارشم پای سرم رد میشه، انگار یه قطاره نوره توی آسمان میبینی و خب اولین فکرم سریم بود که وای دارم ایلین میبینم و اینا، کلی هم رفتم سریم فیلم گرفتم، بعد بعدم فهمیدم که این ستارلینک ایلان ماسکه. به اون هیجانی که اون لحظه داشتم که یه چیزی ببینم، میگم خیلی سخته واقعا، این همه آدم فکر کن مهمترین اتفاق تاریخ بشر به نظر من اگه در کانتکت بکنیم یه ایلینو و نتونیم مثلا یک نفر نتونه از بین همه این مؤسسه‌های مخفی و اینا بروز کنه مثلا که آقا همچین چیزی درست وجود داره با یه سندی که بتونه ثابت کنه که همچین چیزی هستش.
ببین با یه نکته میخواستم بگم که شما اشاره کردین که من گفتم چرا اینا بیان تو جو زمین و بعد برن، شما گفتید خب ممکنه بیان برای یه سری بررسی‌ها. ببین این مثلا فیلمایی که وجود داره از چیزایی که حالا میگن یو اف او، اگه نگاه کنید یه ذره مثلا سایزاشون رو نگاه کنین، از یه نقطه سایزش بزرگتره دیگه. من یه مثالی میخوام برای شما بزنم برای اینکه فقط مقایسه کنم، ایستگاه فضایی بین المللی با این عظمتش، این استراکچر با این عظمتی که داره، تو فاصله 408 کیلومتری از سطح زمینه، تو مدار زمین ما با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیمش، وقتی نگاهش میکنین تو آسمون اندازه یه نقطه نورانی میبینینش که داره حرکت میکنه. حالا این مثلا به اصطلاح یو اف اوی که کلیم میکنن دیدن، نه خب سایزش بزرگتر از اون نقطه نورانی هست دیگه، پس نباید خیلی به ما نزدیک تر شده باشن از اونجایی که ایستگاه فضایی بین المللی هست. و این ایلینی که یه همچین تکنولوژی داره واقعا لزومی نداره، حتی اگه میخواد فقط بیاد یه بررسی بکنه لزومی نیست انقدر نزدیک به سطح زمین بشه. ما الان خودمون ریموت سنسینگ داریم دیگه، از همون بالا با سیگنالی که میفرستین شما میتونید خیلی چیزا دستگیرتون بشه. اصلا لزومی نداره وارد جو زمین بشه، بعد تازه اینقدر نزدیک بشه که ما انقدر بزرگ ببینیمش تو آسمون که بیاد مثلا یه دیتای جمع بکنه. از دورتر هم با ریموت سنسینگ میتونه دیتا جمع بکنه. من هنوز خودم قانع نیستم از اینکه این چرا رو پیدا نمیکنم، چرا اینا بیان و بعد برن بدون اینکه یعنی همون یه بای بای رو بکنن و برن. اینو من قانع نیستم خودم.
در طول تاریخ بشریت ما آسمون و جایگاه خدایان میدونستیم، چیزای ناشناخته، میگفتن مثلا اون خدایان اونجا نشستن، اون بالا چه خبره. خیلی از اتفاقا اوریجینای همین داستانای طالبینی و اینا از همینجاها میاد که انگار جایگاه خدایان بوده اون بالا، هر چی رو که نمیشناختیم چون خارج از دسترسمون بوده نسبت میدادیم به یه دنیای بالایی و اون دنیای بالا برای ما آسمون بوده، چون اون تا مدت ها هیچ دسترسی بهش نداشتیم. من فکر میکنم دلیل اینکه اینقدر آدما دلشون میخواد که یوفو رو ببینن، یکی اینه که خب با یه تمدنی، چون ما خودمون از پس خودمون انگار داریم بر نمیایم، پندمیک هست، مشکلات اقتصادی هست، انگار یه
جنگ
ناجی
دعوا.
آره جنگ دعوا همش مشکلات سیاسی، ما انگار یه منتظری یه ناجیم که از یه جا دیگه بیاد بالاخره انسان ها رو مدیریت کنه. بعدم دنبالش کجا میگردیم؟ تو آسمونا، همونطور که قبلا خدایان و تمدنای یونانی توی آسمونا میدیدن، ما الان یوفوها رو داریم تو آسمون میبینیم. یعنی من فکر میکنم یه اسطوره نوعی هستش که به خاطر شرایط روز پیشرفت تکنولوژی و شرایط علمی که الان داریم این اسطوره شده. حالا
از یه جای دیگه هم تئوری توته های هم هستن دیگه، میگن که چون ببین خیلی حرفه که نیویورک تایمز بیا در مورد یو اف او بنویسه، چون تو عمرش ننوشته بود، الان همه روزنامه‌های معتبر دارن مینویسن در مورد این اتفاقات و همه این پدیده ها و یه تئوری توته های هستش که اینا دارن ذهنیت افکار عمومی رو دارن به یه سمتی میبرن که آماده سازی بکنن که بخوان مردم راحتر قبول کنن این وجود همچین موجوداتی. بازم میگم اینا تئوری توته است، ولی توجیهی که بعضیا میکنن برای زیادتر شدن این پدیده توی حداقل رسانه ها اینه.
چند سال پیش یه سروی انجام شده بود که توی آمریکا از هر 3 نفر یک نفر به وجود موجودات فضایی معتقد بود. یعنی آلردی حتی اگرم این باشه آلردی ذهن بشر آماده است، 1/3 جمعیت آمریکا، حالا شما فرض کنید کل کره زمین، آماده اینه که اصلا قبول دارن، فکر میکنن که موجودات فضایی وجود دارن و ذهنشون به اندازه کافی آماده هست. یعنی اینقدر وقتی در مورد یوفو بحث میشه قطعا ذهن آماده است. یه چیز دیگه هم که یعنی در واقع یه مغلطه دیگه هم که مثلا همین کسایی که باهاشون تئوری توته رو داری و میخوای توجیه کنی و با هم یه مکالمه رو شکل بدین، یه کاری میکنن تو رو با یه عالمه در واقع گزاره ضعیف از نظر علمی حالا یا اثبات شدن، یه عالمه گزاره تو رو بمباران میکنن. تو اگر 99% این گزاره ها رو رد کنی، 1% رو رد نکنی، خودشون رو درست میدونن، میگن پس من درست میگفتم چون یکیشو تو نتونستی اینجا رد کنی، براش دلیلی نداشتی. و این باز وارد یه مغلطه دیگه میشه، شما میایی میگی که اوکی اگر من نمیدونم دلیل این اتفاق چیه، بنابراین مثلا یه جرم پرنده ناشناسی توی آسمون دیده شده، من نمیدونم دلیل این چیه، پس حتما فضایی ها هستن، پس حتما ایلین ها هستن، در صورتی که یه عالمه دلیل دیگه ممکنه وجود داشته. شما این دلیل ها رو داری حذف میکنی، مثلا میتونه پدیده های جوی باشه، میتونه مثلا خیلی وقتا سیاره زهره رو، انقدر این سیاره یه وقتایی توی فازایش پر نور میشه که اونو با در واقع بشقاب پرنده و اینا اشتباه میگیرن. توی ایران چند وقت پیش، چند سال پیش فکر کنم سال 1380 خورده‌ای، یه خبری پیچید که یه نقطه خیلی نورانی تو آسمون داره دیده میشه. تمام شبکه‌های خبری کار کردن، تمام حتی یه سری منجم حرفه‌ای اومدن در موردش صحبت کردن و اشتباه صحبت کردن، بعدا مشخص شده سیاره زهره بوده و درست دقت نکردن و انقدر این خبر پیچیده بوده و همه شده بوده که هیچکی نگاه نکرده درست ببینه این اتفاق چیه. یا یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده بوده، یه سری پدیده‌ای داریم به اسم فایربال، آذرگوی، که حالا این مثلا توی سال 2013 توی چلیابینسک که روسیه اتفاق افتاد، یه در واقع نمیدونم دیده باشین، خیلی معروف شد، خیلی سر صدا کرد، یه در واقع شهاب، یک سنگ آسمانی میاد وارد جو میشه و این انقدر اولا خیلی بزرگ بوده، حدوداً 20 متر تخمین میزنن قطرش بوده، بعدم با یه زاویه خیلی کمی وارد جو میشه. شما وقتی با یه زاویه خیلی کمی از یه سنگ وارد جو بشه، این کمتر میسوزه و احتمال اینکه به سطح زمین برسه بیشتر، چون وقتی مستقیم با سر بیاد خیلی با مقدار زیادی از جو برخورد میکنه و بیشتر مشتعل میشه و اصطکاک در واقع بیشتره. این با یه زاویه خیلی کمی میاد و توی نور روز این از خورشید پرنورتر میشه. خیلی ها همونو فکر میکردن که ایلینه، در صورتی که بعدش انفجاری رخ میده، اون در واقع اون شهابی که اومده توی جو، بالای جو تو لایه‌های بالای اتمسفر منفجر شد و مشخص شد که خب این یه فایربال بوده. ولی اتفاقای اینجوری در طول تاریخ خیلی زیاد اتفاق افتاده، توی ایران هم اتفاق افتاده از این فایربالا.
در مورد چلیوبینسک ما شانس آوردیم که توی لایه‌های بالای جو در واقع منفجر شد، چون انرژی که اونجا آزاد کرد تخمین میزنن بین 400 تا 500 کیلوتن معادل انرژی باشه که TNT باشه، یعنی 30 برابر بیشتر از اون بمب توی هیروشیما. ولی شانسی که آوردیم این تو لایه‌های بالای جو منفجر شد و خیلی از انرژیشو خود جو زمین گرفت و حدوداً 10% رسید به جو زمین، که فیلماشو اگه نگاه کنیم می‌بینید که یه مرتبه شیشه‌ها خورد میشه یا مثلا یه در گاراژ یهو میفته روی آدم‌ها. این انرژی که آزاد کرد خیلی زیاد بود، ولی اگه که پایین‌تر این انفجار اتفاق افتاده بود خیلی خرابی‌های بیشتری میتونست
بگیره. قطرش فقط 20 متر بود، یعنی اونقدر بزرگ نیست این توی اسکیل چیزای دیگه، یعنی میتونست به 30 برابر هیروشیما. چقدر جالب، چه جالب، خیلی وحشتناک. برای همین که بزرگترین ترسایی که من میشه خوندم استرونومرها دارن در مورد نابودی کره زمین، برخورد یه دونه شهاب سنگ یا میدونی که یه تیکه از یه میتیور، یه چیزی که میتونه در حدی کره زمین رو یا میگم یه کاری کنه که این خاک وقتی که بلند میشه، وقتی اگه برخورد کنه گیر کنه توی هوا و باعث بشه که تنفس نشه کرد، یا خیلی چیزهای دیگه‌ای که میتونه باعث اکستینشن و انقراض لایف باشه روی کره زمین.
برای همین خیلی ارگانیزیشن هایی هستن که اینا مدام دارن شهاب سنگ هایی که در نزدیکی زمین هستن رو رصد میکنن. ما یه دسته شهاب سنگ ها داریم که اینا مدارشون مدار زمین رو قطع میکنن و زمان زیادی رو در داخل مدار زمین میگذرونن. اونا رو جز شهاب سنگ های پرخطر میذاریم و مدام اینا دارن رصد میشن، کوچکترین تغییر توی مدارشون داره محاسبه میشه و به محض اینکه احساس کنن که یک سیارکی داره مدارش جوری تغییر کرده که احتمال برخورد به زمین زیاد باشه، اون وقت حالا یه سری پیشنهادهایی هنوز مطرح، هنوز خیلی جواب قطعی نداریم که دایورتش بکنیم، منفجرش بکنیم.
فیلم آرماگدون دیگه، یکی بخواشه بره با یه سفینه و بمب بره اون تو.
آره، ولی در واقع این خطر هست. در مورد چلیوبینسک اتفاقی که افتاد، چون سوالی که مطرح میشه چلیوبینسک غافلگیر کرد همه رو، خب میگن چطور اینو از قبل ندیدن. چلیوبینسک مشکلش اینجا بود که از سمت خورشید میومد، تو روزم میومد، یعنی واقعا ندیدنش تا وقتی که دیگه وارد جو زمین شده بود. اما واقعا جدای از اون، مثلا یکی از جایی که همین دانشگاه وسترن که من هستم یکی از کارهایی که انجام میده، مدام داره اینا رو رصد میکنه و مدارشون رو مدام داره محاسبه میکنه که اگر خطر برخورد به زمین داشته باشه بتونن یه کاری براش بکنن.
توی بحث ایلین و UFO UAP حدس خود شما چه اتفاقاتی که یعنی بیافته توی این چند سال آینده به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی فکر میکنید همچنان ما سند یا ویدیو یا فیلم یا مدرکی پیدا خواهیم کرد که بالاخره ثابت کنه هستن؟ حالا میگم بازم برمیگرده به اون سوالی که مریم جون میکردن که اصلا چرا میخوان اینا بیان یا نه، ولی به چه سمتی میبینید این بحث بره توی سالهای آینده و کنجکاوی که دور برش پیش اومده با تکنولوژی دوربینایی که تو موبایلامون داره هر روز قوی تر میشه و امکانه که این همه میلیارد موبایل رو کره زمین هست و نتونیم هنوز یه فیلمی بگیریم از یه چیزی که قابل مستند قوی باشه، فکر میکنید چی میتونه باعث بشه که یه های تغییر بزرگی توی این بازی به وجود بیاد؟
من تغییر بزرگ توی بازی رو تغییر علمی میبینم. یعنی یه وقتی که ما یه سیگنالی رو ببینیم که یه سیگنال خیلی قویه که داره از یه جای ثابتی میاد و بعد مثلا تلسکوپمون رو برگردونیم اونوری، تلسکوپ با تلسکوپ‌های مختلف تو طول موجای مختلف اینو رصد کنیم ببینیم اونجا چه خبره، ولی اینکه الان همین چلیابینسک که اتفاق افتاد توی روسیه، همه ماشینا باید این از این دوربینای خیلی کوچیک پشت پنجره پنجرهشون داشته باشن. برای همین خیلی فوتج از این اتفاق هست، خیلی ویدیو ازش اومد بیرون. یعنی یه اتفاق که یه جایی تو آسمون بیفته قطعا از فضای خیلی زیادی میتونه از اطراف دیده شه، مثلا تا 100 کیلومتر اونورتر ممکنه بتونن تو آسمون اینو ببینن. بنابراین این قطعا به تعداد، اگر اتفاقی بیفته که بازم برمیگرده اینکه خب چرا باید بخوان بیان رد بشن و سکسک کنن برن، اگر اتفاق اینجوری بیفته قطعا باید روی تعداد خیلی زیادی فوتیج باشه و روش کار زیاد بشه، نه فقط اونم نور مرئی، ممکنه یه پدیده هواشناسی باشه. بنابراین من آیندهشو یه اگر باشه یه برکترو علمی میبینم، یعنی یه چیزی یه سیگنالی میبینم که اگه بتونیم پیدا کنیم.
و اینم مطمئن باشین که علم خودش مشتاق‌تر از همه است برای اینکه حیات هوشمند فرازمینی پیدا بکنه دیگه، چون اگر که این فرازمینی ها بیان اینجا، یعنی نشون میده اینا خیلی از نظر تکنولوژی از ما جلوترن. ما تا همین مریخ که 4 دقیقه نوری با همون فاصله داره هنوز نتونستیم انسان بفرستیم. بعد شما فکر کنین بالاخره این حیات هوشمند فرازمینی که داره میاد حداقل بعد از 4 سال نوری اون طرف‌تر بیاد دیگه، اگه از نزدیکترین ستاره ما بیاد. پس خیلی از نظر علمی از ما جلوتره، قطعا مشتاق هستن، خود اصلا جامعه علمی مشتاق که باش بتونن یه کانتکتی بکنن، به خاطر اینکه بتونن از اطلاعاتش استفاده کنن. از کجا معلوم که اون موجود هوشمند فرازمینی که یه روز بیاد به ما بخواد کانتکت بکنه، یه سری سوالهایی که هنوز به صورت اوپن کوئسچن تو فیزیکس موندن، از کجا معلوم نتونسته اون جوابشو پیدا بکنه تا الان؟ شاید اونا فهمیدن دارک انرژی چیه، نه تنها این، شاید فهمیدن چجوری ما بتونیم از اون دارک انرژی استفاده کنیم، مشکلاتی که برای انرژی رو سیاره هامون داریم رو حل بکنیم. از کجا معلوم اونا به یه سری بیماری هایی که ماها هنوز درمانشو نداریم، اونا درمانشو آردی بهش رسیده باشن. برای همین این اشتیاق واقعا وجود داره توی، یعنی خود جامعه علمی بیشتر مشتاق به این مسئله. حالا نگین جون مثلا مثال ستی رو گفت، یه چیز جالب راجع به ستی بهتون بگم. رو سایت ستی اگر که برین میتونین برین اونجا و رجیستر میکنین، زمانی که لپتاپ، چون دیتایی که داره ستی میگیره خیلی زیاده، یعنی هر شب یه مقدار زیادی دیتا اینا دارن میگیرن و اونقدر پروسسور ندارن برای اینکه بتونن این دیتا رو پروسس بکنن. شما میتونید برید اونجا و والنتیر بشید، زمانی که با لپتاپتون کار نمیکنید و میره روی سکرین سیور مود، اینا میتونن بیان از سی پی یو شما استفاده بکنن که اون دیتا رو آنالیز بکنن. یعنی واقعا این حجم زیادی از داده وجود داره و مدام داره روش بررسی میشه، چون واقعا خود علم بیشتر از هر کس دیگه، بیشتر از همه آدمایی که ادعا میکنن یو اف او دیدن، مشتاقه که این اتفاقا بیفته.
چه جالب، چه نکته خوبی. میگم من خودمم نمیدونم، یعنی ولی آمادگی ذهنیشو دارم اگه یه روزم یه دولتی از یه کشوری رو کرد که آقا ما ایلین داریم، یه درصدم اگه هم چیزی باشه. میگم انقدر فیلمای علمی تخیلی زیاد دیدم، ولی اون تیکیه منطقی و علمی مغزم همیشه قوی تره و میگم تا یه چیز محکمی نبینم بقیه اخبارو برام اونقدر ثابت شده نیستش. ولی دمتون گرم، خیلی خیلی بحث باحالی بود و هنوز هزار تا سوال دیگه دارم، ولی فکر میکنم برای امروز کافی باشه، بتونیم یه ذره حذف کنیم همه اخبارا رو. و اگر مشتاق باشین که من دوستم بازم دعوت کنیم که این سپیس تاک ادامه پیدا کنه و بریم توی دیتیل بیشتر، بریم بچه ها دوست دارم بحثا رو کدوم سن برن. الان مطمئنم اگه کسی هم این پادکست رو گوش داده و سوال داره، این زیر کامنت بنویسه حتما، یا چه تو خود کست باکس، چه توی توییتر یا توی اینستاگرام و جای دیگه. چون میدونم ما خیلی همینجوری ساعتی از رو خیلی از بحثا گذر کردیم، مطمئنم یه سری الان دارن قور میزنن وای چرا نتیجه اون بحث نرسیدین و تمامش نکردین، ولی من فکر میکنم میتونیم دوره برگردیم و ساعتا با هم دیگه حرف بزنیم در مورد این چیزا. خلاصه دمتون گرم نگین، مرسی مریم جون، خیلی حال داد. اگه چیزی هم هست میخواد اضافه کنید بگین الان.
مرسی، من که خودم حتما خوشحال میشم، ذوق میکنم هر دفعه میایین در مورد این رو صحبت میکنیم، حتما دفعه بعدم هر چی باشه میایین.
مرسی از دعوتتون، من خودم باورم نمیشه که ما الان 1:45 است که داریم صحبت میکنیم، انقدر که برای خودم موضوع جذابه اصلا متوجه گذر زمان نمیشم. متشکر از دعوتتون.
آره دیگه، بدبختی همین دیگه، اصلا زمان یه جوری میگذره که بعد تازه میگم ما فقط خیلی ساعتی خیلی چیزا رو گذروند. من انقدر برای خودم هی اینجا با میدادم داشتم هی سوالام مینوشتم و میگم خیلی خیلی جا داره که بریم بیشتر توی این بحث. خلاصه دمتون گرم و همچنان تو کلاب هاوس هم برنامه بچه‌ها رو چه روزی نگین میتونن پیگیر کو بشن؟
شنبه ها، البته این هفته نداریم، این هفته به خودمون استراحت دادیم، ولی از هفته بعد شنبه ها ساعت 3 یا 2 به وقت 2 ظهر در واقع به وقت شرق آمریکای شمالی، اینطوری میشه 10:30 به وقت ایران، 10:30 شب به وقت ایران.
دمتون گرم بچه ها، میبینم اتون زد، مواظب خودتون باشید.
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی